اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر و خواهر بزرگوارم، از اینکه در خدمتتون هستیم بار دیگه. خداوند متعال رو شاکریم. خب من به نوبه خودم ماه مبارک رمضان رو که گذشت فرصت نکردیم خدمت شما عزیزان تبریک عرض بکنیم، ایامی که انسان پالایش میشه، فقط آقایون، خانم ها، برادر ها، خواهر ها، داداش ها، آبجی ها، حیف خرابش نکنیم. خدا تو قرآن میگه که می فرماد من جا اول حسنات. یه موقع شما یه باری رو میخواید تعویض بگیری بخری برای تهران، اگر طرف سر اقیانوس عمان به تحویل بده 1 میلیارد میگیره، بیاره بندر عباس 1.2 میلیارد میگیره، بیاره تا شیراز بیشتر، اصفهان بیشتر، قم بیشتر، تهران مثلا میگه 1.5 میلیارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما یه چیزی رو، یه دارایی رو میرسونی، این مهمه، میرسونی قیمتش خیلی بیشتر. ما خیلی وقتا خوبی میکنیم اما ماشاءالله به دقیقه نکشیده فاتحه‌شو میخونیم، یعنی سریع با گناهایی که انجام میدیم خرابش میکنیم. طرف یه شب تا صبح احیا گرفته میاد خونه، یه پرخاش به پدر و مادر تمام فاتحه، طرف کلی نماز اول وقت خونده، مصر بر نماز اول وقته، پشت سر یک مسلمان غیبت میکنه، تمام شد رفت آقا، تمام قد نمازتو دو دستی تقدیم به او کردی، او نماز نخون، ثواب نماز اول وقت شما رو برد. خدا توی بحث حق و ناس کتابی ها نیست دا. از شهید حق و ناس رو پس میگیره. این اوج احترام به انسان رو در دین شریف و مبین اسلام نشون میده. نماز رو خدا داری میخونی بخون، 1000 رکعت بخون، نخ دکمه پیرهن قصبی باشه بذار در کتاب باشه بخون، دو قرار نمیاد، هیچ جا همچین نگاهی شما نمیبینید. اینقدر زیبا امام این دین پر ارزان از دهن مورچه نمیگیره اگه بخواد به زور باشه. حالا که یه ماه زحمت کشیدی، یه مبادا تو این روزا داره میگذره، یه وقت خدای نکرده خرابش بکنی، اصلا میدونی چیجا آدم آدم میشه؟ آدم با رسوندن نور آدم میشه. یعنی نور رو برسونید، یعنی تصمیمی که این ماه رمضان گرفتی، من تصمیم گرفتم این ماه نماز بخونم، نماز اول وقت بخونم، اینو تا سال بعد برسونه عهد بستی. اگه رسوندی اونجه، اما اگه قرار اینجوری باشه ما رمضان بشه یه پالایشگاه، هی بد بشیم بد بشیم بد بشیم دوباره بریم اونجا خوب بشیم، خوب که نه صفر بشیم، منفیامونو پاک کنیم دوباره این دور بزنیم، دوره همون آش همون کاسه. عزیزان ماه رمضان امسال با ماه رمضان سال دیگه فرق داره، به خدا شب احیای امسال و شب احیای سال دیگه فرق داره، یک سال گذشته، تو یکی دیگه ای اصلا، سال دیگه شما یه نفر دیگه اونجا نشستی، اصلا به شرطی که زنده باشی. اینا رو نگهشون دارید، جذب کردن مهم اما خیلی مهم نیست، نگه داشتن سخته، نگه داشتن سخته، بیمه کردن اون کار خوب سخته، کارهای خوبتون رو ولو اندک بیمه شدهش بهتر از اون کار خوب بزرگی که خرابش بکنی. آقا من امسال تصمیم میگیرم غیبت نکنم، امسال تصمیمم کسی رو مسخره نکنم، امسال تصمیم میگیرم، هزاران هزار کارو خوب داریم آقا، چی بگم شما بهتر از من میدونید، شما باید بگید گناه ها رو بشمار، شما کارو خوب بگید انجام بدید، همینو برسونید. نمیخواد یه کوه برداری بخواد ببری به خودت تحمل کنی، اما همینو برسونش. بعضی موقع سنگ بزرگ نشونه نزدنه، تصمیم گرفتی بشه خیلی خوبه ها، بسم الله ما پایه هستیم، یکی باشه بگه آقا من تصمیم گرفتم نماز شبم بخونم، فلانم بکنم، این کارو بکنم، اون کار نکنم، تمام یه چیز نوشته که مثلا یه سال آدم اجرا کنه از اولیاء الله میشه. خب این بسم الله میتونی توی که اصلا تو این فضا نبودی، بعضی میتونن، من نمیگم نمیشه، اما سخته، اما داره ریز ریز ببره. این ماه رمضان اینجوری نیستش، این پادشاهی ما بد فکر کنیم، فکر کنیم مثلا ماه رمضان میشه اینا ازاجو غلط بکنه، ماه رمضان نمیبینن گریه میکنیم خدا مهربون میبره، نه ماه رمضان امسال با سال دیگه فرق داره. از کجا معلومه من راهی سال دیگه زنده باشم؟ که انقدر محکم دارم پیش میرم. پس یه جوری طبق فرمایش حضرت امیر برنامه ریزی بکنید برای زندگیتون که انگار 1000 سال عمر میکنید، اما یه جوری نماز بخونید و عبادات انجام بدید و در حقوق مردم حساس باشید که انگار همین الان میخواد بمیرید. سال صلات مبدع، یه جوری نماز بخون که انگار نماز آخر عمرته. یعنی همین الان شما بگن آقا شما 2 ساعت دیگه میمیرید، بفرمایید یه نماز بخونید. خدا وکیلی نماز چه شکلی میشه؟ خودمون بگو قبل کنکور نمازای ما اونجوری میشه، حالا بگو میخوام بمیریم نماز چه میشه؟ ها آدم دیر بکنه دیگه تا بفهمه. شما این ورزشکاری ما رو دیدی تو المپیک؟ این المپیک خوب نشون داد بطن جامعه ما چقدر مذهبیه. شاید یه رنگ و لعابه ادویه پاشیده باشن روش، اما شما دیدید مردم چجوری جمع میشدن قرآن دست میگرفتن از پدر مادر طرف بچه محلاش با هر جور تیپ و قیافه ای. باید گیر بکنیم تا سراغ خدا بریم. خب مثل بچه آدم خودمون بریم دیگه. اینو حفظ کردن و رسوندن خیلی مهمه، اینو داشته باشید، یعنی نگهش دارید، برسید سال بعد بگی تحویل شده به خدا، بگو امانت داری کردم یه سال. اون موقع یه چیز جدید انجام میده، اینجوری آدم آدم میشه، یعنی نزدیک میشه. ببین بارو تا کجا آوردم خدایا، رسوندم تا در مثلا بندر عباس، کمکم کن میخوام تا شیرازم برسونم. من جا هر کس آمد بالحسنات، یعنی خوبیاشم با خودش آورد. خیلی زیبا و ظریف نکات قرآن ها، خیلی ظریفه. میگه هر کی خوبیش با خودش آورد، نه که خوبی انجام داد فاتحش رو خون بعد خودش اومد. اینا حواسمون باش. امیدوارم که این نوری که توی این مارمزون جذب کردیم، این معنویتی که جذب کردیم، برسونیمش به مارمزون دیگه. این خوب مهمه. نکته دیگه این که این بحث خدمت شما عرض کنم، روز قدس رو داشتیم الحمدلله مثل سالهای دیگه، و این 2-3 سالی که شکل جدید گرفته این بحث صهیون شناسی و صهیون ستیزی خیلی نمود پیدا کرده و الحمدلله توی راهپیمایی روز قدس 22 بهمن این خیلی خوبه، یعنی مردم دارن میشناسن دشمن اصلی کیه، ریشه در کجاست، اون بنیان فکری رو دارن سر در میارن. این خیلی با ارزشه. الان شما تو گوگل بنویسید Why Iranian Burn، آبلیسک دیگه خود گوگل بهتون میده، یعنی داره جا میفته این بحث. خب حالا ما رو به چیز دیگه میشناختی، حالا به چیز دیگه هم بشناس، این یعنی داره یه مباحث جا میفته، منتها نباید تبدیل بشه به بحث‌های رقابتی و نمیدونم اینجور کارا. لله کار انجام بدید و برای امام زمان، نه برای اینکه کل اون یکی رو بخوابونی، این یکی پوز اون یکی رو بزنه، من درست کردم 8 متر اون یکی درست میکنه 8 متر 3 سانتی نمیدونم، نه اینا نشه، این خوب نیستش. برای امام زمان باید باشه کار، او خودش میبینه خودش هم ضبط میکنه، دوربین فیلم برداری آقا همه بهتره. خب ما بعد از اون چند جلسه ای که به سبب مسئله خاصی که پیش اومد و مجبور بودیم سریع مطلب پیش بیاریم و بحث جدای نادر از سیمین رو رفتیم یه سخنرانی دیگه، دوباره برگشت کردیم به ادامه بحث بیسی که خودمون اسطوره های صهیونیسم. امروز قراره بحث اسطوره ارض مقدس رو تبیین بکنیم. 2 تا اسطوره رو تا الان بررسی کردیم که به ترتیب اهمیت بوده، و اسطوره هایی که داریم بررسی میکنیم هر چی پیش میریم از اهمیتشون کاسته میشه به نوعی، و تایم جلسات ما هم کمتر خواهد شد. ممکنه یه روزی بشه مثلا ما 3-4 تا اسطوره رو تو یه روز بررسی بکنیم. اسطوره کتاب مقدس خیلی مهم بود، اسطوره قوم برگزیده شما دیدیم ما 3-4 جلسه 2-3 ساعته درگیرش بودیم، و الحمدلله کار بزرگی انجام شد تو این مسئله، تو کشور سابقه نداشته. من جای دیگه دنیا رو مطمئنم چون خبری نیست، تو کشور خودمون هم برای اولین باری که اینقدر دقیق ریز بررسی های صورت بگیره. بحث ما بحث علمیه، بعضی موقع برای کسایی که آدمای این کاری نیستن، دست علمی نیستن، یه خورده خسته شاید بشن تو جلسه. حالا بنابر این که حالا یکی از دوستان میگه اینجا سالن گرمه، من خودم اینجا شما بالاتر نشستم، این دوربین و چراغ رو منه، کتم تنم گرما منم احساس میکنم، بالاخره شما تشریف آوردید اینجا، میدونم سختی میکشید، من واقعا چرت کنم من میام ببخشید، اما دیگه خلاصه مفتی اومدید سونا دیگه خودتونم باشه پول ازتون نمیگیریم. انشالله سعی میکنیم طول جلسات رو کمتر بکنیم از این به بعد. خدمت شما عرض بکنم یک تغییر بیسیک هم در شیوه ارائه عرض بکنم، این که ما قبلا مطالب رو میگفتیم بعد میرفتیم نگاه اسلامی رو هم میگفتیم، نگاه قرآنی هم میگفتیم، این دفعه برعکس بررسی میکنیم. یعنی اول نگاه قرآنی خواهد بود، نگاه این کتاب شریف، بعدا هم وسائل دین. این جلسه ما اگه بتونیم بحث سرزمین مقدس رو فقط در قرآن و تورات جمع بکنیم کلی کار کردیم. بحثمون همینه. حالا بعدا تاریخ این در عصرهای مختلف در زمانهای مختلف کیا اومدن، چه کمکی کردن، چطور یهودیان کوچانده شدن به اینجا، و این بحث رو شما مفصل حالا جلسات بعد اگه بخش شد عمری باقی بود حتما ارائه خواهیم داد. ببینید سرزمین مقدس یا ارض موعود یا ارض مقدس یکی از اساسی ترین و جدی ترین و بیسیک ترین و بنیادی ترین مفاهیم فکری ایناست که اگه درست تبیین بشه و در نتیجه درست تبیین شدن درست زده بشه، شما اعتقاد داریم درست تبیین کردن این مطلب حقیقت رو شما بگی دقیقا زدی این مطلب رو، چیزی از اینا نمیمونه. عرض کردیم اینا بر مبنای یه سری مفاهیم فکری مردم دنیا رو دارن جمع میکنن میبرن اونجا، یهودی‌ها رو جمع میکنن میبرن اونجا، حتی طرف وقتی نمیومد میرفتن تو اون کشورا بمب‌گذاری میکردن که احساس ناامنی کنه پاشو بره اونجا. برای اینکه بتونه اونا رو اونجا نگه داره باید چند تا گزاره پیشنهاد بکنه. یک، برای آدمی که دین مداره بگرده یه چیز دینی پیدا کنه تا دهن اینم ببنده. برای آدمی که دنبال رفاه اقتصادی و مالیه بیاد یه بحث اقتصادی و مالی بهش پیشنهاد بده. برای کسی که ترسوه دنبال یه رفاه زندگی خودشو میخواد خوش باشه میگه آقا بقیه جای دنیا ناامنه، همه جا دنیا میسوزونن یهودی‌ها رو، پاشو بیا اینجا. مثلا بحث هولوکاست که اینا اسطوره هولوکاست رو مفصل بحث خواهیم کرد مجزا. فلذا برای هر کسی یک پکیج ارائه میده، یک راه حلی داره، یک هدیه‌ای داره، یک مطلوبیتی به وجود میاره که اون فرد باشه بیاد. ما میخوام ببینیم ارض مقدس چه مطلوبیت‌هایی داشته. بیشتر از همه ما امروز روی بحث دینی این زوم میکنیم تا انشالله تا چه خواهد شد. ببینید اهمیت ارض مقدس و سرزمین مقدس رو من در 4-5 مورد من برای شما عرض بکنم. اصلی ترین موضوع و مورد نگاه قرآنی و به تبع اون نگاه عهد عتیق یعنی تقدس دینی به این سرزمینه. فلسطین به ما هو و فلسطین مقدسه، یعنی این سرزمین مقدسه، هم در قرآن مقدسه هم در تورات مقدسه. یعنی در این هیچ شکی وجود نداره که این سرزمین تقدس دینی داره. ما هم قائل بر این هستیم. من رایفین رو میپذیرم. این خیلی مهمه. چرا؟ چون شما رو اون منطقه رو میکنه کانون توجه 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین، مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها. برای هر ستاشون این سرزمین مقدس. اون مسیحی ها نگاه ویژه خودش رو به اون سرزمین داره. محل تولد حضرت عیسی است، محل بازگشت عیسی است. برای چی بلند میشه سر میرید سامر را؟ برای چی میرید مسجد سهله؟ ها؟ چی بهت میدن میری مسجد سهله؟ کسا که میرن کربلا و نجف مسجد سهله هم میرن، مسجد کوفه هم میرن. میگی چرا میری مسجد سهله؟ میگه آقا در روایات داریم محل زندگی امام زمان مسجد سهله است، میخوام برم ببینم امامم کجا میاد زندگی میکنه. تقدس میده. حالا ممکنه 10 تا فاکتور دیگه مسجد سهله داشته باشه که داره، اما این که در طرح ظهور و پلن ظهور اونجا محل اقامت امام زمان منه، محل اقامت ولی معصومه، برای من تقدس پیدا میکنه. کربلا یه تیکه زمین بوده، اما الان ما دعوا میکنیم آقا تربت کربلا رو میاریم مهر میکنیم که برای خدا سجده میکنیم رو خاک کربلا باشه. چی خاک کربلا رو کربلا کرد؟ اصلی ترین فاکتور که بقیه فاکتورها در مقابل اون هیچیه، مثل لامپ در مقابل خورشیده، و اینه کربلا دلایل قبلی هم داشته برای تقدسش. اصلی ترین فاکتور اونجاست که اینجا محلیه که یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ افتاده، تاریخ بشریت، پیچ تاریخ بوده اونجا، جایی که برای همیشه حق و باطل از هم جدا شد. تقدس پیدا میکنه آقا. شما میری کربلا، میگن مقام صاحب الزمان، یه مسجدیه همچه پایینی هم هست، یه چاه آبی هم وقل هست، میری پایین میگن آقا امام زمان اومده اینجا دو رکعت نماز خونده، میمده آقا اینجا نماز میخونه، میری اونجا شما نماز میخونی، این همه مسجد تو کربلا، چرا اونا اونجا نرفتی؟ میگه نه این فرق میکنه. بخشید این تو وادی السلام نجف بود، من گفتم کربلا، این فرق میکنه. مقام صاحب الزمان هم تو کربلا هم داره، تو شارع امام صادق، مقام امام صادق نزدیکش مقام صاحب الزمان. میگه اینجا فرق میکنه، امام زمان هم اومده نماز خونده و تقدس میاره، محل تولد پیامبر تقدس میاره. ببین این خوبه یا بده؟ آقا خیلی خوبه، خیلی خوبه، از شعائر دینیه. وقتی یک نفر اهمیت داره براش که جایی که امام زمانش دو رکعت نماز خونده پاشه بره نماز بخونه، معنیش میدونی چیه؟ یعنی خدای اون اصلیه رو بفرستی من چهارش نکنم. چند تا چیز هست عزیز من، حب میاره، محبت میاره، غذا خوردن از دست کسی، شما لقمه از دست کسی بگیرید نسبت بهش محبت پیدا میکنید. سفارش شده که زن توی خونه لقمه به شوهرش و بچه‌هاش بده، عشق میاره. پشت سر کسی نماز خوندن نسبت به اون فرد محبت میاره. سفر زیارتی با کسی رفتن محبت میاره. شما با رفیقات با میشه میری شمال، برمیگردی تا یه هفته قیف نحسش هم نمیری، بهتر شرش کم، کل خرج رو دست اون. اما با یه نفر باشید برید، اونا که رفتن میدونن من چی میگم، با یه نفر یه هفته میری نجف، یه هفته میری چه سه روز میری مشهد، برمیگردی دلت براش تنگ میشه، میبینن مثل او گل چاوز احمدی نژاد هم دیگر بغل میکنن. محبت میاره. چرا؟ چون تو مسیر الله وقتی قرار میگیری، به سمت خدا قرار میگیری، هر کسی یه ذره از اون نور الهی، بوی الهی رو بده، شما رو جذب میکنه. نماز خوندن هم در همین راستاست. حالا فرض بکن یه نفر صف اول وایساده پشت سر امام زمانش داره نماز میخونه. میبیندش وقتی به رکوع میره، میبیندش وقتی به سجده میره. برای همین وقتی سلام میده چی میگه؟ اینا ترکو و تسجد و تقنطها، میگه دونه دونه نماز امام زمانش میاد بررسی میکنه طرف. حب میاره، تقدس میاره، محبت میاره. حالا فاکتورهای دیگه هم هست، چون تو بحث محبت خودش سخنرانی، بحث اساتید اخلاق هم هست، ما ربطی نداره. من باب چشیدن ذره ای از آب دریا داریم از این نوع تقدس بسیار بسیار خوبه. من داشتم یه روایتی رو میخونم در مورد نماز درست. یه نماز درست به لحاظ فیزیکی چه ویژگی هایی داره؟ انگشتان تو چه حالتی در مثلا رکوع روی زانو قرار بگیره؟ وقتی ایستادم دستام چجوری باشه؟ وقتی وایستادم فاصله پاهم چجوری باشه؟ خب اینو میری میگردی نماز کیو میگردی پیدا بکنی؟ نماز معصوم و دیگه، نماز امام رو میگردی پیدا داشتم بررسی میکردم، یه روایتی پیدا کردم که یک فردی نقل کرده آقا امام صادق دو رکعت جلو من نماز خون، بعد این خدا بیامرز، این بنده خدا که اینو نوشته، خدا پدر مادرش بیامرزه، ریز نوشته امام صادق چجوری نماز خون. اصلا کوچکترین، اصلا الله اکبر میگفت این شستش رو تا کجای سر بالا میآورد، خیلی ریز نوشته. من اواسط این حدیث بودم، یه لحظه خدا شاهد تنم لرزید، گفتم بابا امام زمانتون جلوتون داشته نماز میخونده، تا اینجا بسیزی نگاه میکرد نمیشتی. یعنی یه لحظه اون یتیم بودن خودم رو احساس کردم، بیکس و کار بودن خودم فهمیدم که چنان چپوندن منو تو قوطی، چنان سر در آخر خودم کردم که اصلا نمیفهمم بدون امام زمان بودن یعنی چی. حالا وهابی های بیشعور نمیفهمن و خودشون رو به نفهمی میزنن، میگه بزن همه جا رو صاف کن، یعنی چی تقدس داره؟ این خونه زمین محل به دنیا آمدن، محل رحلت، محل شهادت، هر وقت یکی کرد به خاک یکسان کرد. آیه قرآن میگه این کار نکنید. آیه قرآن میگه اصحاب کهف اون اصحاب رقیب و ماجراشو که داره توضیح میده، میگه وقتی رسیدن گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اینجا براش بارگاهی بزنیم براشون که بعدی ها که بیان ببینن اینا رو یاد خدا بیافتن. بعد یکی یه طرح بهتری داد، گفت بیایم اینجا رو اصلا مسجد کنیم که کسایی که میان نماز میخونن دو وجهه باشه، برداشت دو منظوره بشه. همینا رو زیارت میکنن، یاد خدا میافتن. ما این عاشق چش ابروی امامزاده ها که نیست، مثلا شما میری امامزاده زیارت، امامزاده اصلا دیدی؟ وقتی یه نفر بالا میشه میره زیارت یه امامزاده ای، به خدا داره میگه خدا نگاه کن ببین یه کسی رو که میگن فرزندان اهل بیت بوده، من اینجوری مخلصشونم. من یه فردی داشت تحقیق انجام میداد در مورد محل خدمت شما اصلا بارگاه حضرت زینب، که آیا در زینبیه مصر یا زینبیه شام، چون در مصر هم یک مکانی منتسب حضرت زینب هستش. هیچ بررسی میکرد که اصلا تاریخ من کدومه که اینو صحیحه. بعد میگه شب در خواب حضرت زینب بودید که حضرت زینب بهش میگه که حالا دو جا دارن میان منو زیارت میکنن، تو چی میگی مثلا؟ من یه کسی که میره اونجا مثلا نیاز به بوسیدن سنگ و چوب داره، بیا ما یه چوب بهت بدم بشین تو صبح بشین 24 ساعت اینو ببوسی چوبه، مثلا بچسبون به صورتت بود تمام. والا احمق فکر میکنه مثلا آدم میره مثلا طلا ببوسه، چه کاریه اینا؟ یه گردنبند داریم، یه لبند طلایی هم درست میگیم بکنن که همینجوری دهنش بشه اینجوری ببوسه اونطورا. نه بابا، این با اون کار نداره، این سنگ و چوب کاری نداره. مگر بقیه که زدن صاف کردن از تقدس افتاد برای ما؟ یعنی دانه معنی بگیرد مرد عقل، یعنی همینا محتوا رو نمی‌بینه. این شعائر الهیه. پس برای مسیحی‌ها این منطقه اصلا مقدسه. میگه پیغمبرم اینجا به دنیا اومده. آخ اینجا ساعت و انجیل میگفت تو فلان منطقه راه میرن، این منطقه ساعت میرن اشک میریزن مسیحی‌ها. ببینید فیلماشونو، مخصوصا این مسیحی های ارتدوکس و علاوه خصوص این ایونجلیست ها که خیلی داغن توی بحث مسیحیت، حتی کاتولیک ها وقتی سفر میکنن به فلسطین، تا چند وقت پیش هم اصلا اونجا آزادانه بود، همه سه دین با هم اونجا بودن، یعنی مسلمان و یهودی مسیحی کنار هم زندگی میکرد. اینا اومدن شروع کردن مسلمان ها و مسیحی ها ریختن بیرون. فکر نکنید کلی کلیسا اینا خراب کردن. ایناشو نمیگن مثلا اشتباه، بعد این دست گذاشت تو اروپاییام گاردو که باید بگیرن و بگیرن. گفت اینجا فقط یهودی مسیحی چیه بابا، همه رو انداختن بیرون. او عشق میکنه، میگه ای تو انجیل نوشته فلان آیش اینها، میگه عیسی با حواریون در کنار اینجا بود، اینجا فلان این اتفاق، ای اینجا بود اون مرد رو شفا داد، ای اینجا بود مریم مجدلیه رو دید، اینجا بود فلان 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 فلان، 10 تا فاکتور 20 تا مورد و همینجوری. او عشق میکنه، عشق میریزه برای چه تقدس سرزمین مقدس و فلسطین. برای یهودی مقدسه، برای مسلمان مقدسه. چندین ماه پیامبر ما به اون سمت نماز خونده، امیرالمومنین ما به این سمت نماز خونده، چندین ماه قبله مسلمان ها بوده. عزیز من، پیامبر اسلام از اونجا به معراج رفت، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. از مسجد الحرام رفع مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا عروج صورت گرفت که اون مکان رو مسجد قبة الصخره رو بنا کردن، همین گنبد طلایی. اون مجموعه رو کلا یک شکل زوزنقه‌ای داره، حیاتش بهش میگن مسجد الاقصا. گنبد طلایی قبة الصخره است، یه اصل مسجد الاقصا و گنبد فیروزه‌ای گنبد سبز است. اما کل منطقه رو مسجد الاقصا میگه. میره مثل چی؟ مثل این که کل دانشگاه شما رو میگن دانشگاه، اما معنی دانشگاه تو ساختمون مرکزیه معمولا، تجمع اصل ریاست و زمین همه کسی که اونجا کار داری باید بریم اونجا، یا محل برگزاری کلاس. اون حیات هم میگن دانشگاه، یه ترقی بهتره که تو حیات دانشگاه، میگن تو دانشگاه فلان فلان اتفاق افتاد، اما اصل دانشگاه اونجاست. مسجد الاقصا، خود مسجد الاقصا اصلی، یعنی اصل مسجد الاقصا اونه، وگرنه کل اون محفظه داره، حتی قبة الصخره الان توی مسجد الاقصا است. یه شکل زوزنقه داره 700 متر ورشه که الان باب المغاربه رو خراب کردن. اون تپه‌ای بود که آقا رسول الله رفت روی اون ایستاد و از اونجا معراج شروع به معراج رفتن و عروج فرمودن. اون منطقه رو مسلمان اومدن مسجد ساختن، قبة الصخره. میگن اون تپه، اون مسجد همون جایی بود که حضرت سلیمان اونجا میخوابید، اونجا عبادت میکرد. تو فیلم ملک سلیمان دیدی یه تپه یه 4 تا چوب زدن یه سایبونی به قولی، و همونجاست یه صخره مقدس، برای مسلمان مقدسه. پس بر جای بررسی ویژه داره اینجا، برای یهودی هم که مقدس الان مفصل عرض میکنم.
در مورد مقدس بودن اسلامیش هم میگم، قرآن کجا میگه مقدسه؟ میگه بارکنا حوله، میگه من دور اینو مبارک کردم. پس مبارکه دیگه، برکت داره اونجا اصلا. حالا اون قسمتیه که نقطه شروعه، دشمن دست بذاره روش و به اسم دین ضربه بزنه. اینها هیچ ربطی به دین یهود ندارند، سوء استفاده برام کنی صهیونیستا یه ضربه بزنه، اون موقع است که آدم بر نمیتابه. نکته دیگه که من عرض بکنم، بحث حاصل خیز بودن این سرزمین بسیار بسیار حاصل خیزه، اصلا منطقه شمال لبنان، فلسطین، این بخش. کسایی که لبنان رفتن دیدن، حالا ما که نشده فلسطین بریم، ان شاءالله میریم، اما لبنان که رفتن خاکش قرمزه، خاک بسیار حاصل خیز و عالی برای کشاورزی داره. یکی از بهترین رژیم‌های غذایی در دنیا متعلق به رژیم چیست؟ رژیم میگن رژیم چی؟ مدیترانه‌ای. رژیم غذایی که تو مرکبات هست، زیتون هست، ماهی هست، آفتاب کامل هست. چی شبیه شمال خودمون. اما اونجا میگن مثلا یکی از جاهایی که سیستم غذایی تغذیه‌ایش اینجا خیلی خوبه. جای مناسبی برای زندگی کردن. موقعیت مورد سوم، موقعیت ژئو استراتژیک و سوق الجیشی منطقه است. منطقه فلسطین به لحاظ جغرافیایی سیاسی، به لحاظ سیاسی و از ده جهت اقتصادی، چه میدونم نظامی، امنیتی، انتقال انرژی، از ده ها جهت بسیار بسیار اهمیت داره. حداقل به لحاظ جغرافی اون چی که میبینی لولای صغار است. فلسطین و شامات در منطقه‌ای قرار گرفته، از این طرف با صحرای سینا ارتباط داره که شاخ افریقا هست. شمال شرق منطقه شمال شرق آفریقاست. پشت سرش اردن آسیاست. جنوب شرقیش، بعد گفتم جنوب غرب درست بود، نمیدونم چی گفتم قبلی. این طرف جنوب شرقیش با عربستان آسیا. شمال غرب فلسطین، شمال غرب فلسطین بله، میشه قبرس اروپا. یعنی جایی که سه تا قاره بزرگ، حالا آمریکا که اصلا کشف نشده بوده قدیم، استرالیا کشف نشده بوده، اصلا همین سه تا قاره اصله بوده، جایی که تمدن‌ها به هم گره می‌خوردن اینجا بوده. تمدن بزرگ افریقا مصر، تمدن بزرگ آسیا، آسیای نزدیک ایران و بالا چی؟ روم. شما می‌بینی محل تضارب عقاید و جایی که اینا با هم گره میخورن، اینا با هم پیچ میشن، لولا میشن، این سه تا صفحه فلسطینه و اون منطقه شامات، حالا شامل لبنان، سوریه نام میشه. الان این بحثی که در سر جریان سوریه هست، شما میگی مثلا روسیه داره کمک میکنه، فکر نکنون الان مثلا لله ولی رسوله آمده وسط روسیه داره. اما رادرمون اصلا اونجا منافع داره. سوریه رو یک کسی به دست بگیره، بسیار بسیار نقطه سوغلجشی و خاص و اساسیش تو حوزه سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی. فلذا خیلی از این مباحثی که ما داریم عرض میکنیم شامل منطقه شامات میشه، اما خاصتاً بحث ما فلسطینه. اونها هم همینا، اونها هم فلسطین شروعه، وگرنه نیم تا فرات، بعدش هم کل کره زمین. فلسطین اخصه، نیل تا فرات خاصه، کره زمین ها عامه. باید اینا رو بگیرن. حضرت رسول به محض اینکه تثبیت کرد قدرت خودشو، طرحش واسه کجا؟ بیت المقدس. که چنان فتنه هایی به وجود آوردن، جنگ موته، جنگ تبوک، اینا رو باید بررسی بکن. چنان فتنه هایی به وجود آوردن، یهود اومده بود سنگر گذاشته بود، خیبر سنگر بود، دونه دونه اینا شکست، آمد جلو، فتنه تو خود مدینه شد. نفوذیه که فرستاده بودن سیستم از هم پاشوندن. پیامبر برگشت، بعد میاد پیامبر مسموم میشه با اون ماجراها که حالا بنا نداریم تو این جلسه. یعنی پیامبر هم طرح داشت برای گرفتن اونجا. اصلا دستور الهیست. منطقه خیلی مهمه. بعضی میگن آقا چرا انقدر ما رو فلسطین حساسیت داریم، رو مثلا فلان کشور هست دیگه حساسیت نداریم. فلسطین پرچم عزیزم، سنگره، این همه پارچه آتیش میدن تو تهران، مثلا بازار پارچه چند وقت پیش سوخته بود، ما ناراحت شدیم. اما یه جا بهش نمی خدای نکره که پرچم کشور تو آتیش داده داده در میاد. پارچه پارچه است دیگه. بابا اون پارچه آنچنانی بود متری نه انقدر هزار تومان. این پارچه پرچم چیزی نیست. نه اون پارچهش کار نداره. این نماده. این همه چی آتیش میده؟ آشغال آتیش میده. چه شما این آبلیس آتیش میده. برای اینکه میدونم دادش کجا در میاد. و بازخوردش هم دیدید دیگه، این کلیپی که اینا دادن بیرون. قسمتی که اوباما رو نشون میده و صدای جوانان ایرانی رو شنیدیم. برای چی؟ برای اینکه فلسطین سنگر اوله، فلسطین پرچمه، اونجا تثبیت بشه بعد نیل تا فرات، بعد کل کره زمین از نگاه اونا. تا اونجا تثبیت نشه هیچ غلط دیگه ای نمیتونه بکنه. موقعیت ویژه‌ای که فلسطین حتی به لحاظ جغرافیایی داره، یعنی من میخوام بگم یه مبارک بودن و اگه اومدم مذهبی و دینی بررسی کردم، اصلا شما بخواید دین نداشته باشی، بی دین هم باشی، میگه بعد برام فلسطین اول بگیرم، جایی که سه تا قاره دنیا با هم گره میخورن، من اون وسط وای میستم شبیه این دزدای سرگردنه، هر کی بخواد هر چی بفرسته من باید اونجایه. الان مثلا روسیه میدونید دیگه، هر از شنگای اروپا بهش فشار می آورد، سپر موشکی امریکا رو می آورد میذاش، شیر گازش تو زمستون میبست، ناورد زمستون هم میبست، تا زمستون میبست داد این بدبختا در میمد، آی فلان و همان شده اینا. اینا تر دارن بیان چیکار بکنن؟ از این منطقه شامات یه خط لوله بکشن ببرن برای اروپا. بهترین محل همین سوریه است. خب روسیه تمام قد میاد وسط که این سوریه را دستن. سپر موشکی که امریکا داره میاره توی ترکیه مستقر میکنه به سمت روسیه، اگه از ترکیه به سمت روسیه بایستی پشتت میشه کجا؟ میشه سوریه. خیلی مهم میشه به لحاظ نظامی. ببینید بذار من این چیز به شما بگم، ما نقاط استراتژیک تو دنیا توی مباحث استراتژیک شامل موارد متعددی میشه. بعضی موقع بین دو تا آبراهه، مثلا تنگه هرمز، بین دو تا منطقه که یک آبراهه، تنگه هرمز بسیار مهم، یه نفر اونو ببنده 60% نفت دنیا تاثیر. این آماره هم که بعضی میگن نمیدونم مثلا 60% نفت دنیا از اونجا میره، بعضی میگن 50%، این به خاطر بالا پایین کردن سهم اوپک ها تغییر میکنه درصد. خیلی مهم. بعضی موقع ها هستش که این منطقه اینطور نیستش، یک سرزمین کنار دریا مثل دماغه امیدنیک گود هوپ منتها علیه جنوب غربی آفریقا، اونجا مقابل هیچی نیست، اما جایی که شما میای دور میزنه قاره آفریقا، اون طرف تنگه سنت دریک در جنوب امریکای جنوبی که دیگه الان با زدن کانال پاناما از کار افتاد دیگه، کسی نمیصرفه بره اونجا دور بزنه. بعضی موقع اصلا یه منطقه است، ایران همین کشور اصلا با هیچیش کار نداره، چون روسا و شوروی دوست داشتن خودشون رو به آب‌های گرم برسونن و توی وصیت‌نامه پتروکبین از اهداف عالیه این منطقه در نظر گرفته شده بود، دستیابی به ایران خیلی مهم بود که بتونن راحت برن به آب‌های گرم خارج. یه مدت بعضی موقع یک نقطه استراتژیک میشه بعد از بین میره، مثلا ایران زمانی که هندوستان توی مستعمره انگلستان بود خیلی مهم شد، اهمیت پیدا کرد، چون دروازه ورود به هندوستان کجا بود؟ ایران بود. اگه اروپایی‌ها می‌خواستن رقبای انگلیس مثل فرانسه مثل پرتغال و امثال هم می‌خواستن بیان هندو بگیرن، بعد با کی کنار می‌اومدن؟ اول ایران. یه مدت اهمیت پیدا کرد، الان ایران به اون از اون جهت اهمیت نداره، دلایل دیگه داره. خوبه بدونین از 14 تا 15 تا نقطه استراتژیک دنیا دقیقاً نصفش دست مسلمان است. من نمیدونم خدا باید چی کار بکنه تا ما تکونی بخوره. نفت داده دست ما، گاز داده دست ما، نصف نقاط استراتژیک دنیا رو داده به 1.5 میلیارد نفر جمعه، بعد بازم گیج میزنیم شلوولی میخوریم تو در و دیوار. اگه یه جایی مثل تنگ هرمز اونا میداشتن حالا خرخره ما رو جویده بودن. این بحث مهمه. شما از خود بذار من رو گوگل ارث نشون بدم، این بحث کنید لپتاپ هم بچه ها ببینن. قبلا با گوگل ارث رفتیم الان بیاره خوب. به سلواتی نزد بکنم. شما مرتبط با بحثمون توی سرزمین خودم. ببینید مثلا من نقاط استراتژیک فقط دست مسلماناست رو به شما عرض بکنم. یکی همین تون به کوچیک، تون به بزرگ، به ابو موسی، این منطقه بین این دو یکی از 14 تا یا 15 تا نقاط استراتژیک دنیاست، دست ایرانیاست. این همه این اماراتی دعوا دارن اینو بگیرن، دعواشون سر یه جزیره نیست، بحث اینه که بسیار بسیار مهمه. تنها نقطه ایه که توی خلیج فارس چون عمق کمی داره اینجا ناوها و ناوهای جنگی نظامی و کشتی‌های نفتکش میتونن اینجا رد بشن. این دست ماه و بنابر قوانین بین‌المللی دریایی تا 12 مایل دریایی متعلق به هر کشوره. 12 مایل دریایی هولوش بگم 20 کیلومتر میشه، 1800 خورده هر مایل دریایی. اصلا هم پوشانی داره، یعنی 12 مایل این طرفی به 12 مایل هم به سمت بالا بری، تون به بزرگ، تون به کوچیک، اینا ابو موسی، جزیره سیرین، نقطه خیلی نقطه خاصه دست ایران. بیاید این طرف دومی نقطه استراتژیک دنیا، تنگه هرمز، نقطه خط القهرش، یعنی اونجایی که بیشتر عمقش سمت ایران، اون دست ماست. از 14 15 تا نقطه استراتژیک دنیا یک هفتمش همینجوری دست ایران، فقط ایران به عنوان کشور اسلامی که الان می‌بینی چرا به درد نمی‌خورده. یعنی وقتی سر این بحث ما بحث تنگه هرمز رو پیش کشیدیم، میاد پایین عمدتاً این مسیر انرژی دیگه، انرژی سوخت و رگ و خون رگ صنعتی دنیاست. از نفت هولوش 3000 ماده اولیه تولید میشه، یعنی اصلا نفت نباشه تعطیل دنیا، صرف ماشین و بنزین و اینجور چیزا نمیتونه درست کنی، پارچه هرچی پلاستیکی شما نگاه کنید دور تا دورش همه چی دیدید مصنوعاتی است که از نفت بشه گرفته. اینا میان از این طرف برای اینکه به سمت اروپا و غرب ببرن بعد بیان اینجا رو دور بزنن، میان به خلیج عدن و تنگه باب المندب که الان شما میبینید مثلا این دزده دریایی اومدن اینجا. اینا احتمال این که از سمت کشورهایی مثل امریکا بله طرح باشه بهشون اوکی داده بشن برید بسیار بسیار زیاده، چون به دلیل اینکه اینها هستن محلی میشه برای ورود امریکا تو منطقه، بتونه بیاد اینجا رو بگیره. ببینید از کجا بلند شده اومده اینجا، برای اینکه نقطه مهمه، این موتوران دست مسلمان هست، به یه بهانه پاشی بده اینجا. بعد شما همین رو میایید بالا دریای سرخ، میایید میرسید به کانال سوئز که اینو ما ایرانی ها حفر کردیم 2500 سال پیش، ما حفر کردیم. قدیم ها میرین چجوری دور میزدن بندگون خدا، نگاه کن تا ببینید حفر کردن داشتی یا نداشتی، اینجوری میمدن دور میزدن. خدا پدر مادرتون تایید فرمودید. اینو در زمان هخامنشیان ایرانی ها حفر کردن، کار بزرگی بوده، واقعا عظیم بوده. حضرت موسی هم قومو از اینجا کوچ داد، از این شاخه دریای سرخ در رد کردن که دریا شکافته شده، این منطقه بوده به احتمال بسیار بسیار بالا، یعنی 99%. اونا میگن رود نیل، میدونی برای چی؟ بگن رود نیل این تیکر هم میگیرن. متوجه شدی؟ اینقدر دعوا دارم که از نیل رد شدیم اینه، در حالی که خود تورات تایید میکنه که از بحر بوعز از اینجا رد شد. حالا من اینو چون زوم کردم قبلا ببینید شما. اینجا میگه بسته است دیگه، نه یه آبراهی هست با دست، اینجاش که طبیعیه دریاچه هاش، اینا رو دیگه با دست حفر شده. ببینید کشتی بتونه رد بشه. این دریاچه بحیرة التمساح، دریاچه تمساح، اینم نقطه خاص و مهمی. اینجا میاد تا برسی به جنوب، اینجا یه طرفه میشه خیابون. نه واقعا نمیده، از یه طرف کشتی میاد این طرف میاد و ببینید کلی کار صورت گرفته ها اینجوری داری میرید. اجداد ما چه ها که نکردن اینجا دیگه خروجیشه، میرسی به دریای مدیترانه. این محل انتقال انرژی به دنیای غربه. این کلن دست مسلمان است همش. نقطه دیگه چی میشه؟ کانال سوئز که دست برادران مصری ماست و از اینجا که میاد رد میشه صحرای سینا و نزدیکی به کانال سوئز یک موقعیت ویژه برای ارض مقدس به وجود میاره. دیگه دینی نگاه نمی کنم ها. چی؟ کسی که اینجا رو داشته باشه میتونه امنیت اینجا رو حفظ کنه. اسرائیل حمله کرد صحرای سینا رو کلن از مصر گرفت، برای چی؟ بخاطر اینکه به کانال سوئز دسترسی داشته باشه. اونا سر مسائل استراتژیک ببین اومدن مثلا در سودان، اومدن سودان رو جدا کردن، اینجا سرچشمه های رود نیل میشه. ببینید این کشور سودان، این سودان جنوبی، جنوب سودان یعنی به مرکزیت جوبا، دارفور، منطقه دارفور که انقدر بحثش بود جدا کردن. علاوه بر اینکه نفت داره سرچشمه رود نیل اینجا گرفته میشه، همینجا منحرف میکنه آبو. این مصری اینجا مثلا کمرشون بشکنه.
ببینید یعنی میگردن یه جوری درست میکنن با خود ابلیس مترفیم
با این صهیونیستا.
بعد من نمیدونم چجوری بعضی هستن باز عاشق اینا میشن خدا بکنه، قش و ضعف میکنن برای اینا. اینکه دیوی از هر کدوم اینا بپرسی الان مثلا انگلیس چی کارت کرده، خودش بی سوادترین آدم تو این کشور رو برات حداقل یه ساعت در مورد جنایت اسرائیل میشونه حرف میزنه. بعد باز میبینی مثلا نمیدونم بچه‌هاشون میفرستن انگلیس برای اونجا درس بخونن، بعد برگردن خدمت کنن. خب اونجا تموم بچه در دست رفت دیگه. خب این منطقه سغل جیشی میشه از نظر خدمت شما ارزمند. نقطه دیگه که حالا مثلا هستش تو ترکیه است، ترکیه هم مثل ما دو تا نقطه رو داره، داخل پرانتز عرض بکنیم، یکی تنگه داردانال ترکام به ترکی و فارسیش میشه چاناک، ترکیهش میشه چاناک بغازه، یعنی گلوگاه چاناک، اونا این اسم استفاده میکنن. میاد اینجا، از اینجا دریای مرمره رو به دریای اژه متصل میکنه، بسیار مهم بوده، قبلنها بیشتر مهم بود، قبلترها، الان اون اهمیت هم هنوزم مهمه، به خاطر اینکه دریای سیاه مرز داره با کشورهای اروپای شرقی که قدیم چون شوروی بود خیلی مهم بود، شوروی خواست خودش با غرب درگیر بود دیگه، بسیار شوروی ها گفته بودن اگه جنگ بشه اولین جایی که میگیریم تنگه بوسفور و داردانال. این تنگه بوسفور که 30 کیلومتر طولش اون یکی 50 60 کیلومتر بود، اینجوری از اون نقشه انقدر دیگه. بعد اینا رو مثلا میان بگیرن. خب یکی دیگه تنگه مالاگا در مالزی، اونجا هم مثلا بذار بتونشون بدن ببین یه کشتی بخواد از اینجا بره اون طرف، بعد اینجوری بیاد اینجا پدرش در میاد. پس راهکار این از این لاویاد بره، این تنگه مالاگا که اینجا ما دست مالزیه، یعنی خدا اینا اصلا ببین خیلی جالبه، همین رو داده صاف دست مسلمونا، بعد ما هم گیج و بیج میزنیم. فلسطین از این جهت هم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. خدمت شما عرض بکنم که فلزا این مد نظر شما بزرگواران حتما باشه، شما نبینه ما دیگه چی میبینیم. این نقشه‌ای که دارید میبینید از مرزهای 1948-1923 که اینا آرام آرام شروع کردن آمدن، از چپ تصویر اگه شما رو به رو بشینید تا راست آرام آرام گرفتن. این الانه، این نقاط سبز فلسطینی ها هستن. این که میگه اومدن زمین خریدن، آقا زمین خریدن، این مزخرفیه. این بحث حد اکثر زمینی که اینو خریدن 7% سرزمیناش نبوده، یعنی 5% رو خریدن، 2% انگلیس بهشون زمین دولتی داد، مفتی به قول یارانه‌ای بهشون داد. بعد اینا آروم آروم اومدن گرفتن پخش کردن. این منطقه که تو عکس دوم میبینید سبزی کوچیکی که اون سمته میشه نوار غزه که آرام آرام در تصویر میبینید کوچیک شده، منتهی دست راست دیگه میبینید که کوچیکه، کوچیک نوار غزه، نوار غزه میگه اینه، اون طرف هم کرانه باختری رو دردن. فلسطین ها فقط تو نقاط سبز میتونن باشن. آرام آرام اومد گرفت، بعد یه حرفای میزنن آقا نمیدونم اینقدر اصلا از بیخ و بنیان غلط، اینها مبنای اصلا به هیچ وجه علمی نداره. پس عزیزان این به لحاظ سیاسی و نظامی و انرژی بسیار بسیار مهمه منطقه فلسطین. نکته دیگه که خدمت شما باید عرض بکنم بحث چهارفصل بودن این سرزمین. این کشور به این کوچیکی اصلا فلسطین، مثلا وقتی شما در مقابل ایران میبینید واقعا برای ما ایرانی مثلا تعجب، از استان خیلی از استان خیلی کوچیک‌تره، قابل قیاس نیست. با این وجود یک تنوع آب و هوایی بسیار عجیب غریبی داره. شمالش که میشه جنوب لبنان کوهستانیه و برفگیره، برف داره، جنوبش از گرما تلف میشی مرز با صحرای سینا، غربش آب و هوای مدیترانه‌ای بسیار عالی، شرقش گرما زیاد میشه تا شما میرسی به بحر المیت، به مرز با اردن، به دیتسی، دریای مرده، که توی تورات اون بحر دریای ملح که نوشته یا دریای نمک اینو میگن. اون موقع ظاهرا آب بیشتری داشته، برش دریا اطلاق میشده. خدمت شما عرض کنم این چهار فصل بودن این منطقه خودش باز یکی از نقاط قوتشه، اما نه اونجور چهار فصلی که ایران داره ها. نکتهش اینجاست که توی کشور کوچیک اینجوری چهار فصل بودن خیلی مهمه که به وجود آمده اونجا. موقعیت اقتصادی ممتازش که عرض کردیم مسیر انتقال انرژی
که از اون جهت ما مهمتریم، چون ما محل ابتدای به قولی بحث خروج انرژی از مناطقی است که زیر نظر و زیر سلطه جمهوری اسلامی است. پیش بینی میشه تا سال 2030 میلادی 65% انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور کنه و به تبع اون هولوش 20% از کانال سوئز. بعد اونجا دور بزنن ببرن. مگه اینکه اینا بتونن، یعنی برنامه‌شو دارن، طرحشو دارن که خطوط انتقال نفت و گاز مفصل بزنن از عراق، سوریه، اینا رو میخوان بگیرن، یا حکومت‌ها باشن کنار میان، یا اگه نیومدن که الان اگه بشار اسد قبول بکنه که حزب الله لبنان میذارم کنار، مثل خیلی از این کشورهای عربی که مخالفم هستن، فقط کافی قبول بکنه، تمام ناآرامی‌های سوریه تمام میشه، رئیس جمهور نمونه عربی. چون اینا که با بحث دموکراسی اینجور چیزا که کار ندارن که، وگرنه اگه داشتن اولین کسی که با توی دنیا بهش گیر بدن این جونورای سعودی هن. که زن حق رأی نداره، زن حق رانندگی نداره زن تو کشور. شما اصلا حزب ببرم سلطنتی حکومت. از الان ولیعهد نمیدونم کدوم شیخ آل نمیدونم شیمبلانی کیه نمیدونم اون میخواد بیاد مثلا. یارو 80 سالش شده میاره میذاره ولیعهد، ما این ننگ آبروزه بوده. مثلا ولیعهد تو ذهن همه اصلا 20 سال 15 سال 30 سال 80 سال ولیعهد دارن. با عربستان هیچ کاری ندارن. ببین تا حالا دیگه عربستان گیر بدن شما. ببین گردن میزنن تو این کشور. جلو دوربین طرفو میان دستاشو به پشت میبندن با شمشیر طرف میذنه میزنه کله طرفو میندازه. هیچ کاریش ندارن. چرا؟ چون قبول کرده، پذیرفته وجود اسرائیل. سوریه است که میگه نه این نباید باشه، تمام. الان بشار اسد میگه آقا به من چستن. سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبندن. این نگاهو بخواد داشته باشه تمومه. انصافا خیلی مردونه این کاره طالب واسه. یعنی جدی میگم ها. خیلی. ببین اگه یه نفر قدرت طلب، دقت کنید، اگر یکی قدرت رو میخواد چیکار میکنه؟ میگه باشه تمومش کن. به همین سادگی، یعنی با یک جمله تمام، نه که علنی هم بیاد بگه ها، پیغام مخفیانه بفرسته بگه تمومش کنید من باهاتون کنار میام، دیگه اجازه نمیدم، دیگه رابطه بین حزب الله و ایران نخواهم بود، همین تمام. این نقاط مهمه، اینو تو نگاه اقتصادی شما نداشته باشین چه خراب می‌کنه. نفت با 3000 ماده اولیه و نزدیک بر 80000 فراورده مصنوعی مهمترین کالای دنیاست. قبل‌تر از اینها زغال سنگ بود. نفت به اون شکل کشف نشده بود و خیلی محدود بود، زغال سنگ. الان تو ترکیه زغال سنگ استفاده می‌کنه تو بخاری‌هاشون. اما آروم آروم این بحث چی شده؟ تغییر شکل داده. الان انرژی جدید میخوان بیارن برای اینکه این بحثو کم رنگش بکنن. حالا نگاه بکنید، وقتی شما انرژی اتمی رو بیاری دیگه لباس که نمیتونی تولید کنی که، فقط انرژی رو تونستی مثلا بخش عمده از انرژی که تو کارخونه ها اینجور جا به عنوان سوخت مصرف میشه جلوشو بگیری حلش بکنی. حالا فرض بکن 10 تا کشوری که انرژی اتمی رو دارن، در واقع اینا کشورهای نفتی آیندن، درست شد؟ نفت تموم میشه بالاخره دیگه، اینایی که انرژی دارن. به خاطر همین اجازه نمیده شما وارد بشی. یعنی وقتی شما دنبال بحث انرژی اتمی هستی و میخواد چرخ سوختت رو کامل کنی، گیر نباشی. ببین یه موقع شما همه چی داری اما دکمت دست اوناست، یه خورده اوضاع به هم بریزه قطع میکنه. چرخ سوخت یعنی هیچ نیازی به خارج ندارم، ما به چرخ سوخت رسیدیم. این یعنی من توی 50 سال دیگه نفت نداشتم ایرادی نداره، من خودم منم انرژی اتمی دارم. الان مطرح شده در کشور ما که ما این همه داریم کشتی میفرستیم این طرف اون طرف با انرژی فسیلی، این خیلی بده، خودش یه وزنی داره این انرژی، کلی باید انرژی فسیلی وزن به مایع گازوئیل چی هر چیز میریزن، نفت سیاهه، این کلی خودش حجم میگیره، وزن میگیره، هزینه داره. بیایم اینا رو اتمی کنیم. برای اتمی کردن اینها 50% تا 60% باید غنی سازی صورت بگیره. ما باید بریم به این سمت مصرف بشه که آقا ما میخوایم، برای چی بقیه دارن ما نداشته باشیم؟ پاکستان بمب اتم داره، هندوستان بمب اتم داره، اسرائیل بمب اتم داره، اینا شرق و غرب ما بمب اتم نمیخوایم. و اصلا به لحاظ شرعی من به شما بگم اگر یک کسی یک نفر رو بکشه، به ناحق بکشه، انگار کل بشریت رو کشته. چون تو بمب اتم کار فله‌ایه، عملا این اتفاق میفته. ما مراجع ما فتوا دادن ما نمیخوایم، اما اونو بهانه کردن که شما خودت نشی جزء اون کشورهای دوباره نفتی آینده، اینجوری بگیم تولید انرژی آینده. بحث بسیار مهمیه. خون تمدن صنعتی دنیا امروز دست مسلموناست، اما با آدمای نخاله‌ای که کاشتن تو این کشورهای اسلامی تونستن به دست بگیرن. فلسطین از نظر منابع طبیعی هم غنیه، مواد معدنی مثل پتاس، منگنز، سدیم، برومین زیاد داره، مخصوصا تو بخش بحرالمیت. از جهت پتاس یکی از غنی ترین ممالک دنیاست، اما نفت نداره. از نفتی خبری نیست اونجا. حتی این مسئله اشاره شده در کتاب تثنیه از تورات باب 8 آیه 79 میگه زمینی که پر از گندم و جو، مو و انجیر و انار باشد، زمینی که پر از زیتون، زیت و عسل از زیت یعنی روغن، زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی خورد و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شد، زمینی که سنگهایش آهن است، خدا به مسئله معدنیش هم اشاره کرده، زمینی که سنگهایش آهن است و از کوههایش مس خواهی کند. حالا این آهن و مس بازم ماجراها داره، یعنی دو منظوره استفاده شده، وارد نمیشه. از نظر توریست که بسیار بسیار عالیه، چون هم مسلمان دوست دارم برم اونجا، هم مسیحی دوست دارم برم اونجا، هم یهودی میتونم دوست دارم، علاقه دارم برم اونجا. الان اسرائیل هم خیلی روی بحث توریست و درآمدهای توریست دست گذاشته، میخواد درآمد داشته باشه از یه طرف. از طرف دیگه این که جو اونجا کاملا امنیتی است، هر کسی راحت نمیتونه بره بیاد و سر مشکلات و معضلات داره. پس اگه شما میبینید این غزه یه واسه خودش یه موشک قسامه میفرسته میخوره مثلا توی یه جای، شما میگی حالا این موشک در مقابل موشک کروز فلان اگه چیه، نه بابا این موشک یعنی توریست نیا، از اون طرف ضربه میزنه. حماقت عجیب غریبی که ترکیه الان داره انجام میده در دفاع از این صهیونیستا اینه که بخش عمده از درآمدهای ترکیه بخش توریسم این کشوره. جایی هم که تیر ترقه در بشه توریستا علاقه به رفتن به اونجا نداره. و همین هم شده. همین چند روز پیش یک بمب‌گذاری ما داشتیم در ترکیه. خب یعنی دارن حماقت میکنن. احتمالاً اون پکیجی که غرب میخواد به ترکیه بده خیلی مثلا چرب و چیله که نازل شده همچین ریسکی بکنه، احتمالاً مثلا عضویت در اتحاد اروپا چه بسا، چه میدونیم. بگذاریم. توریسمش عالیه، حتی به لحاظ آب و هوایی الان میدونید دیگه اونجا رو متاسفانه این اعراب خوشگذران تبدیل کردن، حالا فلسطین عرض میکنم لبنان رو مد نظر بنده هست، تبدیل کردن محلی برای عیش و نوششون. اونجا یه خلیج هست مثل خلیج جونیه، میرن اونجا و هزار جور کثافتکاری تو سواحل اونجا میکنن. خونه دارن، یعنی توی لبنان خونه دارن برای اون 6 ماهی از سال که میرن لبنان، میرن تو خونه خودشون، بعد دوباره میرن خونه همجا خالیه، اونجا چیزی مثلا اجاره چیزی بخوان بدن اون خونه هست. قیمت مسکن بالاست در لبنان. اون منطقه سواحل مدیترانه سواحل بسیار بسیار زیبایی است، از این نظر هم باز مد نظر این منطقه. نکته آخر همین رو عرض بکنم که سنگر اول شکست تمدن غرب در مقابل اسلام یا عربه، چون منطقه بیشتر کشور عربی است، از اونجا عرض می‌کنیم عرب. این عین حرفی است که تئودور هرتزل هم زد. تئودور هرتزل در کتاب خودش به زبان آلمانی نوشت، گفت آیا نمی‌خواهید به کشور اروپایی، گفت یک سنگر، آیا نمی‌خواهید اسرائیل سنگر اول تمدن غرب در مقابل بربرها باشد؟ بربر یعنی وحشی دیگه، یعنی مسلمونا. گفت ببین سنگرمونو سنگر اول شما خواهیم بود، بهتون تضمین میدیم. فلزو ببینید برای اینکه اینا بتونن یهودیان رو کوچ بدن اونجا به همه یه جور پیشنهادی دادن، خیلی زیرکانه این کار کردن. برای اون دین مدارش نگاه دینی به وجود آورده، برای اون کسی که بحث اقتصادی فقط داره گفته آقا من میرم اونجا نفت و شاهراه نفت اونجا به دست میگیرم، برای اون همینج دونه دونه پیشنهادها دادن، همه رو تونستن راضی بکنن که بتونن به اون منطقه برن، ارواح گذشتگان شما تو منطقه باشه. بعد از جنگ جهانی اول شامات، لبنان و سوریه سهم فرانسه شد، یعنی طرف پیروز اومدن تقسیم کردن. بقیه اون منطقه که تجزیه شد عثمانی مثل عراق، کشورهای عربی، حاشیه خلیج، عربستان سهم و اردن سهم انگلیس شد. جالب بدونید انگلیس و فلسطین، انگلیس در تمام اینها حکومت پادشاهی به وجود آورد، در تمام اینها حکومت پادشاهی به وجود آورد به غیر از فلسطین. این خیلی جالب، چون تنها جایی رو که خودش اداره کرد مستقیم فلسطین بود. پس اونها ببینید انگلیس‌ها خیلی حرف خطن، اونها هم واقف بودن بر اهمیت این نقطه، چه به لحاظ اعتقادی صهیونیست‌ها حتی چه به لحاظ اقتصادی و غیره. ته توافقی که انگلیس ها از سال 1921 با یهودی های مهاجر انجام میدن با شعار بازگشت به ارض موعود، این در سال 1947 یعنی همون منطقه که شما خدمت شما عرض بکنم قسمت بخش دوم شما میبینید، عکس دوم، اینا تونستن یک بخش عمده رو بگیرن، شهر تل ابیب به عربی رو کردن تل ابیب، یعنی اینا استاد کلمه چرخوندنن، گفتم به شما میگردن شبیه ترین کلمه رو، مثلا اسم طرف منوچهر میذاره که تو خونه بگن مناشه، این طرف بگن منوچه، و اگه اسم مشترک بشه که دیگه فبه ها مثلا اسحاق داوود هیچی بحث نداره. تلاویب رو گذاشتن، از 1948 هم که اعلام موجودیت کردن و برای اولین بار در مساحتی کمتر از یک چهارم خاک فلسطین اصلی اعلام موجودیت کرد که آروم آروم اومد اشغال کرد گرفت و عملا ببینید تو عکس چهارم شما ببینید عملا تمام فلسطین اشغال شده و واقعا این فلسطین اشغالی اسم با مسمای سیاسی بوده میشه. منطقه ویژه‌ای است عرض کردیم از نظر ادیان ابراهیمی که حالا من توضیح دادم، بیشتر از این بنا ندارم بحث بکنم. ببینید سراغ قرآن، ببینیم این برکت و تقدسی که گفته شده که در قرآن عزیز ما آیا این ارض مقدس دونسته شده یا نه، آیاشو داریم دیگه، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادواركم فتنقلبوا خاسرين. حضرت موسی گفت ای قوم وارد این سرزمین بگید مقدس بشید، ارض المقدسه اصلا اسمش میشه دیگه چی بگید، خب برید و مثل دفعه قبل عمل نکنید که این دفعه دیگه واقعا فتنقلبوا خاسرين، ضرر میکنید اگه به ارض مقدس نرید. این در قرآن آمده. حالا ببینیم دلیل تقدس از نگاه قرآن چیست؟ این خیلی مهمه ها. یک، در سوره اسراء آیه یک میگه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. میگه سبحان الذي پاک و منزه است، اسرى بعبده، اون خدایی که سیر داد به عبده بنده اش رو لیلا شبانه، من المسجد الحرام، از مسجد الحرام الى به سوی مسجد الاقصى الذي، اون مسجد اقصایی که باركنا حوله، که ما دور تا دورش هم مبارک کردیم، خودش که مبارکه هیچ، دور تا دورش هم اطراف این هم مبارک. در مورد این اطرافش کجا میشه بحث هست، مثلا در تفسیر اثنا عشری شاه عبدالعظیم حسینی خدمت شما عرض کنم آمده که منظور خود مسجد الاقصا بیت المقدس و حولش، یعنی محدوده شامات، یعنی فلسطین، لبنان، بخشای از سوریه، بخشای از اردن. این منظور اونجوری نیست که فقط خود مسجد الاقصا شاه 100 متر باشه، از نگاه مفسرین اینه، بالاخره این بحث تفسیری ما باید مفسرین رجوع بکنیم. حالا بعد ببینیم این مبارک بودن یعنی چی. میگه بارک نهاولا، ما کلمه برکت رو نمیفهمیم، کلمه ای که اگه خاطرتون باشه اون سرکار خانم شخینا که یادتون هست ها، اونجا میگفتیم سرکار خانم شخینا با کی باید به یگانگی برسه؟ با برکت مقدس. این برکت برعکس در کابالای یهود شدیداً براش دست گذاشته شده. ما ببینیم این چیه، حل بشه. ما در سوره اعراف آیه 137 داریم میگه و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها مغاربها التي باركنا فيها. اینجا اشاره میکنه، میگه که ما اونجا داخلش چیکار کردیم؟ مبارک کردیم. حالا فقط ترجمهشو میخونم، و خاورها و باخترهای آن سرزمین را که برکت در آن نهاده بودیم به گروهی که خار به شمار می‌رفتند واگذاشتیم، و کلمه نیکوی پروردگار تو در باره پسران اسرائیل، بنی اسرائیل، به پاداش صبری که کرده بودند انجام شد و آنچه را فرعون و قوم وی می‌خواستند با بناهایی که بالا می‌بردند ویران کردیم. رسما خدا اشاره کرده که ما به بنی اسرائیل گفتیم بریم به این سرزمین مقدس و این پاداش صبری بود که کردن، هدیه‌شون بوده این سرزمین، جایزه‌شون بوده برن اونجا، بابت کار خوبی که انجام دادن، بابت اون کار خوبشون هم صبر رو کردن که منتظر شدن منجی بیاد، مضطر شدن منجی هم اومد، نعمت الهی شامل حالشون، برن به سرزمین مقدس. در مورد برکت در قرآن بطال بحث کنیم. پس باز هم در آیه دیگری در قرآن سوره اعراف آیه 137 شما میدید اشاره شده به این که این سرزمین چیه؟ مبارکه. راغب در مفردات خودش میگه که اسم کتابه، راغب اسم شخص نویسنده است، مفرداتش هم کتابش که از کتب لغوی است، خیلی کتاب خوبی نوشته. برکت ثبوت در خیره، یه نفر اگه ثابت بشه در خیر، نه که حرکت آونگی در خیر داشته باشه،
ثابت بشه در خیلی. بحثی که اول عرض کردم اوله، گفتم نگهش دارید، یعنی که کنار شما باشه اون خیری که به دست آوردید، این میشه برکت. حالا اگه یه جای شما باشه همش خیر باشه، میشه خیر چی؟ کثیر. انا اعطینا کل کوثر او کوثر، واو ساکن ما قبل مفتوح، میتونیم مضموم هم تلفظش بکنم تو عربی، قوم قوم یوم یوم کوثر یا کوثر، یعنی همش خیره دیگه. پس میشه انتهای برکت. اصل برکت کجاست؟ مدن نظرتون میشه. اما برکت مقدس در کابالا، این مدن نظر ماست. خب کابالا عرفان یهوده که انحرافیست، این عرفان حقیقی نیست. ما ادعا داریم، شما دیدید که من از کتاب اسرائیل شاد به شما نشون دادم که ته عرفان کابالا شده و پرستش چی؟ شیطان با توجیه. میگو بیاد شیطان رو بپرستیم حواسش پرت بشه، چهار نفر بتونم برم بهش. اصلا یه چیزایی من عقل من نمیگنجه خدا بکنه چجوری مخواهد، من چیزی نمیفهم. یعنی یه سری توجیهاتی که طرف بتونه هر غلطی که خواست بکنه. برکت اون زمین مبارکه، برکت، و قومی که خودش مبارکه میخواد برسه به اون زمین، برکت هم در برکت به قول خودش. یک آمیزش صورت گرفته، یک یکی شدن صورت گرفته. گفتیم این یکی شدن رو اینها در آمیزش شخینا، شخینا میشه مادر فارسی چی؟ سکینه. اسم اون تابوتی که داشتن گفتیم تابوت چی؟ سکینه. این تابوت برسه به عرض مقدس، شخینا و برکت با هم یکی میشن. یعنی اینا رسیدن به عرض موعود که زدن گند زدن خراب کردن کار دیگه. گفت برید، گفتن نمیرید. تو تورات هم هستا، حضرت گفت بیا برید، گفتن نمیرید. جون تکون نمیخوام، لن ندخل ها ابدا، عمرن تکون نمیخوام، فصحب انت برم خود خودتو خودت با هم دیگه برید. گفتیم دیگه برو ما اسات اجدعا کن بزن همه رو بخوره. ما گفتم چی بگی؟ ما نمیام اونجا، ما امالقه اونجا ما رو میکشن، ما نمیام. تن پرور بودن، عزم نداشتن، اراده نداشتن. خودم گفتم به درک کنیم یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال الاف باش. اون موقع به غلط کردن 40 سال که درگیر شدن تو بیابونا سرگردان شدن، گفتن غلط کردیم غلط کردیم. بعد 40 سال در زمان یوشع ابن نون رفتن به عرض مقدس، یعنی وارد اونجا شدن، اما اون چیزی که فکر میکردن اون تو ندیدن، چون خراب کرده بودن کارو. این بحث برکت شما حتما مد نظرتون باشه. حالا من یه سری آیات از اینا براتون بخونم، نگاه کنیم برکت کجاها استفاده شده. من اینو بعد از رو بخونم، یه چاره ایشون حفظ نیستم تورازو. بعضی میگن انتقاد کردن آقا انقدر سند نخونید، خود صحبت کن دیگه، چیکار اینا رو میخونید. سفر پیدایش جالب، اما داستان شیرینه، اینو گوش کنید خیلی بامزه است. سفر پیدایش با 27 آیات 24 تا 39. ما یک آیت این بقاله هست، میری سوپرمارکت مثلا میگه آقا چند دیگه؟ 1000 تومن. یه جمعی 1000 تومن، نگاه میره 50 تومنه. ما سیاه و گفت ای تو همان پسر من عیسو هستی؟ گفت من هستم. کیه؟ حضرت اسحاق. کور شده، دوتا پسر داره، اسحاق و عیسو. بعد خودش تصمیم گرفته کیو پیغمبر کنه بعد خودش؟ عیسو دیگه. میگه گفت پسرم عیسو هستی؟ گفت برای من هستم. اما کی بود؟ یعقوب بود. بابا چشاش کوره دیگه نمیبینه، ما میریم کی بگه، پولیتیک میزنیم. حضرت عیسو بدن پشمالویی داشته، اینو خودش میگه. یعنی که وقتی به دنیا آمد سرخ فام بود و پوست سرخی داشت و بدنش خیلی مو داشت. بعد یعقوب برای اینکه بتونه دست میخواست بزنه بهش دیگه، بتونه یه پشم پوست گوسفند تنش کرد. بابا اینا ما قبول نداریم، تحریف و پیغمبری که چشمشو ببندی نتونه تشخیص بده، چه پیغمبری بود؟ بعد پیغمبری که باز با کلک بیاد بگیره پیغمبری اون مرکز. پس گفت نزد من بیا و تو از شکار پسر خود بخورم. گفت اون شکاری که کردی بیا به من بده. رفتن هر دوتاشون رفتن شکار. یا از یعقوب زودتر برگشت. حالا پناه بر خود، اینا واقعا دوره از این حضرات بزرگی ما داریم اسمشون میبریم، اما دیگه چون اومدیم این زودتر برگشت. گفت خب اون شکاری که کردی بیا بخور تا تو را برکت دهم. تو این برکت دادن منوط به اون قضا است.
پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برایش آورد و نوشید. پناه بر خدا. و پدرش اسحاق به وی گفت: ای پسر من، نزدیک بیا و مرا ببوس. پس نزدیک آمده او را بوسید و رایحه لباس او را بویید، او را برکت داد و گفت: همانا رایحه پسر من مانند رایحه صحراها صحرایی است که خداوند آن را برکت داده باشد. ببینید میگه این زمینی که خدا برکت بده این بوی عطر رو داره، میگه پسر من هم همچین عطری داره از تنش بده. بله. پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فربهی زمین و از فراوانی قله و شیره عطا فرماید. دعاش کرد قوم ها تو را بندگی نمایند و توایف تو را تعظیم کنند، بر برادران خود سرور شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هر که تو را لعنت کند و هر که تو را مبارک خواند مبارک باد. و واقع شد چون اسحاق از برکت، چون اسحاق را برکت داد به یعقوب از فارغ شد به مجرد بیرون رفتن، یعقوب از حضور پدر خود اسحاق که برادرش عیسو از شکار باز آمد. میگه وقتی که عیسو اومد اونم رفت سری بیرون، دید داره میاد پیشون رفت و اون نیز خورشی ساخت و نزد پدر خدا آورد. الان اصلی اومده بنده خدا عیسو اومده، یه غذای درست کرده آورد پیش پدر. به پدر خود گفت: پدر من برخیز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا برکت دهد. پدرش اسحاق به وی گفت: تو کیستی؟ گفت: من پسر نخستین تو عیسو هستم. آنگاه لرزه شدید بر اسحاق مستولی شده. گفت: پس آن که بود که از نخجیری که سهدی کرده بود به ما داد، او خبره مکی بوده و قبل از آمدن تو از همه خوردم و او را برکت دادم و فی الواقع او مبارک خواهد بود. عیسو چون سخنان پدر خود را شنید نعره عظیم و بی نهایت تلخ برآورده به پدر خود گفت: ای پدر به من نیز برکت بده. گفت: برادرت به حیله آمده و برکت تو را گرفت. گفت: نام او را یعقوب به خوبی نام نهادن زیرا که دو مرتبه مرا از پا در آورد. ظاهرا پس معنی یعقوب میشه این، اینجوری گفته دو مرتبه میگه کلا سر من گذاشته. اول نخست زادی که مرا گرفت و اکنون برکت مرا گرفته. پس گفت: آیا برای من نیز برکت نگاه داشتی؟ حالا خب به منم بذار، چی کنترل که نمیندازه، اون نامردی اومده برکتو گرفته، اون به مام بده مگه چی میشه؟ ظاهرا تموم میشده. اسحاق در جواب عیسی گفت: اینک او را بر تو سرور ساختم و همه برادرانش را غلامان او گرداندم و قله و شیره را رزق او دادم، پس الان ای پسر من برای تو چه کنم؟ و هیچ دیگه نمونده. عیسی به پدر خود گفت: ای پدر من آیا همین یک برکت را داشتی؟ به من هم نیز بده ای پدرم. و عیسی با آواز بلند بگریست، گریه کردن خود. پدرش اسحاق در جواب گفت: اینک مسکن تو از فربهی زمین و از شبنم آسمان از بالا خواهد بود و به شمشیرت خواهی زیست و برادر خود را بندگی خواهی کرد. تو چاره نداری، تو باید غلام او باشی. و واقع خواهد شد که چون سرباز زدی یوغ او را آزاد گردن خود خواهی انداخت. و عیسو به سبب آن برکتی که پدرش به یعقوب داده بود بر او بغض ورزیده و عیسو در دل خود گفت: ایام نوحه‌گری برای پدرم نزدیک است، آنگاه برادر خود یعقوب را خواهم کشت. گفت نزدیکی که پدرم از دنیا بره، اینم بدم میزنم میکشمش. کی به کی؟ خب شما ببینید این نوع برکت دادن، شما در زمین این رو دیدید، اینکه عامل پخش برکت کی بود؟ پیامبر اینا. این حرف ببینید تحریف شده، تحریف رو شما ببینید، اما این که ولی خدا عامل حقیقی پخش رحمت و برکت، در این هیچ شک نداره. ما به آقا رسول الله میگیم رحمتون للعالمین، یعنی همه رحمتشون از تو میگیرن. کنیه حضرت رسول چیه؟ ابوالقاسم. از امام صادق پرسیدن چرا میگن ابوالقاسم؟ چون پسرش قاسم بوده. اون نخیر، بعد اون وقت میگفتن ابو ابراهیم دیگه، چون پسر به اسم ابراهیم هم داشته حضرت رسول، ابو ظاهرا بزرگتر بوده. بحثی که پیش میاد اینه که میگه چون الان ما میگیم به حضرت امام حسین میگیم ابو عبدالله، پسر داشته اسم عبدالله نخیر، یعنی پدر عبودیت، یعنی کسی که در رأس عبودیته. ابوالقاسم یعنی کسی که قسمت میکنه، تمام قسمت ها به دست اوست. شب احیا میگم پاشو برو در خونه امام زمانه، کنیه آقا امام زمان چیست؟ ابوالقاسم. یعنی شب قدر تمام آنچه که به کل بشر میخواد برسه امام زمان قسمت میکنه، حتی به اون صهیونیسته که اینجا خدا به واسطه ولی معصوم خودش از رحمت عامش به کل موجودات میده، رحمت خاص خودشو به کی میده؟ به اونه که خاصن. یه چیز من به شما بگم اینجا، خیلی نکته ظریف اخلاقی خاصی برای بچه امام زمانی. ببین عزیز من، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو سختی افتاد. یعنی فکر اینو نکن که زندگی خوش خواهی داشت، فکرشو نکن. یک نفرم رو کره زمین نمیتونی گیری بیاری که سراسر خوشی بشه زندگیش. یه جای کارش میلنگه،
یه جه کارش خراب بشه. این سنت الهیست. پس باری کلا به اون کسایی که سختی رو خودشون دارن بگیرن. گرفتی چی شد؟ سختی رو چیکار بکنی؟ خودت انتخاب کنی کدوم سختی بشه. ببینید، نگاه بکنید. چون مردم زمین بیشعورن، نمیفهمن، درک و فهم درست حسابی ندارن، مضطر نمیشن که خدا امام زمان رو بفرسته. خدا داره در آخر زمان داره که خدا مردم رو مضطر میکنه. چجوری؟ زلزله ها زیاد میشه، مرض زیاد میشه، جنگ زیاد میشه، سیل زیاد میشه که مضطر بشه. یعنی خودت به اختیار برو استرار. و چه دردی از این خوشتر که اون درد واسه کی باشه؟ امام زمان. چه درد نیست همه شیرینی. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. که آدم خودش بره بگرده پیدا بکنه. رحمت رو آقا صاحب زمان پخش میکنه. شب احیا شب امام زمانه، شب اوست، شب مرور امام زمانه. مردم نمیفهم. یعنی میدونه بعد چیو بخوای؟ نگاه کن تو ماه رمضان یکی از دعایی که میکردیم این بود: اللهم اشبع کل مریض، اللهم اشبع کل جای. همه مریضا شفا. این دعا عجب غریب نیست. همه مریضا شفا پیدا کنن دکترها چیکار کنن؟ همه برهنه ها پوشیده بشن. خب هیچی نمونه. خدای فقر یکی از سنت های توست. اینا مردم حالیشون نیست، نمیفهمن چی دارن میخوان. وقتی میگن اللهم اشبع کل مریض یعنی اللهم جل ولی جل برد. چون اونجاست که هیچ مریضی گیر نمیاد، چون اونجاست که هیچ برهنه پیدا نمیشه، چون اونجاست که تمام اون دعایی که میکنیشون عامل خیر و برکت صاحب از زمانه، ولی یه معصوم هر زمانه. الان هم آقا صاحب از زمان. پس خوبه که خودشو بخواید. ببینید من خودم میگم، به کسی بر نخوره. بعضی موقع از جک و جونه برادم باید چیزی بگیر. یه گله گوسفند که میینجا آب بخورم، یکی که اول وای میسته اون یکی میره بالاتر از اون، یکی میره بالاتر از اون، یکی میره بالاتر از اصلا وای نمیستن. دائم این گله به سمت کجاست؟ سرمنشأ آب رفتن داره. کسی که دیدن میرن مثلا بچه دهات بشن دیدن اینا رو، گوسفند اصلا یه جا آروم نمیگیره، هی میره بالاتر، هی میره بالاتر، میخواد به سرمنشأ. بابا دیگه اندازه گوسفند آدم باید بفهمه. برید خیر و سرمنشأ خیر رو پیدا بکن. سرمنشأ خیر اینا این خانوادن، خیر کثیر وجود این هاست. خود این ها گفتن. شما در تورات آیه شو دارید، کتاب پیدایش برسیم اونا میخونم. باز در جای دیگه خدا به آبرام فرمود، این که میگم آبرام هنوز حضرت ابراهیم آزمون بزرگ خودشو پس نداده. چیو نگرفت هنوز؟ هه رو نگرفته. این هه میگه پس از این نام تو آبرام خوانده نشد بلکه آبراهام خواهد بود و همسر تو سار نخواهد بود بلکه ساره خواهد بود. اون هه ظاهرا بعد از قربانی کردن اصلی، یعنی چی شده؟ امام شدن حضرت ابراهیمه. قرآن میگه بقره 124-125-127 موجب شهر میده. ظاهرا اون منطقه است. حرف هم چون تکیه هه مثل بقیه حروف عبرانی نیست، میگن نماد یگانگی خداست. یعنی خدا میگه از خودم کردم تو رو. این بحثش. خداوند به آبرام فرمود ولایت خانه پدری و خیشاوندان خود را رها کنه. بچه کجا بوده حضرت ابراهیم؟ اصالتش عراق، کردستان عراق، منطقه که ذکر شده بچه اینجا بوده. خدا بهش گفت پاش خونه زندگی تو بکن برد. یه نکته هم اینجا عرض کنم جالبه، تو رو خدا اینا نکات ریزی رو دقت بکن. حضرت ابراهیم وقتی داشت میرفت انقدر وضعش به لحاظ مالی خوب بود که اونا کاری نداشتن که حضرت ابراهیم داره میره، میگفتن این سرمایه‌شو خالی بکنه چیکار کنه. فهمید چی شد؟ به این دقت کردید چرا آیه ولایت کنار زکات آمده؟ و یعطون از زکات با هم را کن. آیه امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین تو چه میگه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون از زکات با هم را کن. چرا زکات رو کنار امامت میره؟ یعنی عرصه اقتصاد بسیار بسیار مهمه و پول باید دست امام زمان باشه. فهمید چی شد؟ اگر بازار نمی بود، بازار نمی بود، بازاری ها پشت سر حوزه نمی زن، بسیار از کارهایی که حوزه انجام داد لنگ می بود. آقا برای همین وقتی حضرت زهرا وقتی این که خلافت رو قصد کردن از امیرالمومنین، اولین چیزی که گرفتن چی بود؟
فدک بود.
چرا؟ چون عواید اقتصادی داشت.
آقا رسول الله کل ثروت حضرت خدیجه رو خرج کرد که وقتی پیغمبر شد حرفش رو قبول کنن،
بگن حسن نیت داره. ببین قبلا هم برای ما خرج میکرد.
بچه‌هایی که میرن اردو جهادی کار فرهنگی هم میکنن تو روستاهای، میرن تو پشت کوه و جای کبیری و جای عجب غریبی پیدا میکنن کار میکنن. اگه تونستید برید، خیلی سفر شیرین و جالبه. وقتی میره اونجا فکر کن بری بهش بگی آقا نماز خوندن بلدی؟ یه بار گمش ببینیم بابا. اما وقتی ببینی داری مثلا جاده میزنی، حموم درست میکنی، مسجد درست میکنی، خونه درست میکنی، خونه بهداشت درست میکنی، پل میزنی، بعد بهش بگی آقا نمازم بلدی، میگه آقا بیا ما یاد بده. ما دیدیم، این اول باید خرج بکنه عزیزم توزه دین. این خیلی نکته. فلز اون شیطان همینو فهمیده، حوزه اقتصاد رو چیکار کرده؟ آلوده کرده. و اینو میبینی بانکداری دنیا در دست ایناست. ببینید حوزه فشار آوردن بر مردمه. نگاه بکنید، یه نکته بگم، اینم نکته مهمه. اینا این از اون نکاتی که اینا که بعد کلیپ درست میکنن کاش اینا رو کات کنن در بیرن. دقت بکنید، آقا ابا عبدالله تحریم شد، تحریم آب، درست یا نه؟ حضرت عباس رفت چیکار کرد؟ تحریم بشه. متوجه شد چی گفتن؟ رفت تحریم بشه و تمام هدف هم شکست تحریم بود. دستش میرفت میگه مهم نیست آب برسه فقط، مشکه نیفته. بتونید این قیاس رو بکنید؟ اونا هم فهمیدن. امروز میبینی که تمام قد میان روی تحریم، میدونن حوزه اقتصادی و مالی حوزه اساسیه. از یه پنجره آقا امیرالمومنین میگه فقر بیاد از اون بیمیمون میره، واسه شکم گشنه بیا قرآن بده. ما نمیتونیم از مردم فقط انتظار داشته باشیم آزمون اقتصادی دیگه تحمل کنیم. نه، این وظیفه مردم، اما وظیفه این طرف هم چیه؟ رسوندنه. اینجوری نیست میکنید اسلام اومده فقط پدر چه میگم اذیت بیاره و نمیدونم گریه و اینجور چیزا. نه، همچین چیزی نیستش. خدا به ابراهیم فرمود، ابرام فرمود، ولایت، ما میگیم ابراهیم دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام، ولایت خانه پدری و خیشاوندی خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را به آنجا هدایت خواهم نمود برو. من تو را پدر امت بزرگی میگردانم، تو را برکت میدهم. باز اینجا برکت رو میبینید که آمده و خیلی مهمه. حضرت ابراهیم حتما باید بره به اون سرزمین. چرا؟ خیلی دقت بکنید، اونجا منطقه‌ای است که مثلا فنیقیه در لبنان محل اوج تجارت دنیا بوده عزیزان. اقوام ساکن در اروپا، اقوام ساکن در آفریقا، اقوام ساکن در آسیا، از چین شما بگیرید، همشون میومدن. تبادل کالاشون کجا بود؟ تو فلسطین بود، تو لبنان بود. حضرت ابراهیم رفت اونجا، رفت سر شاهراه نشست که بتونه دین الهی رو یکتاپرستی رو چیکار بکنه؟ پخش بکنه. این خیلی مهمه که شما بتونید نقاط حساس رو شناسایی بکنید. خدا دستور میده که هجرت کن، ان الذين هاجروا وجاهدوا، چقدر تو قرآن اومده. فرض کنید حالا مثلا من رائفی شرایطی فراهم باشه که آقا باشم بتونم برم توی لواسون یه جا خوش آب و هوا پیدا بکنم، یه باقی هم باشه همونجا هی پژوهش کنم دیگه، هی پژوهش بکنم، فقط هی پژوهش کنم، این به دل خودم میخوره. باید بری جایی که بیشترین اثر رو داری. الان دوستان میدونن دفتر ما تماس میگیرن، معلم ها استاد دانشگاه وقت میخوان، هر جوری هست جورش میکنه، هر جوری هست جورش میکنم. چرا؟ چون سرمنشأ اینا هر کدومش رو هزار تا دانش آموز دانشجو میتونه اثر گذار باشه. بوده جلسه بوده، باور کنید به خود من رفتم برای 10 تا معلم صحبت کردم، 10 15 تا معلم. چرا؟ چون اینا هر کدومش 400 500 تا دانش آموز زیر دستشونه، تازه سالهای مختلف حساب بکنی کلی اثرگذاری داره. اثرگذار خودت میگه کوچ کن برو، من تو را پدر امت بزرگ میگردانم، تو را برکت میدم و نامت را بزرگ میسازم و تو مایه برکت خواهی بود. آنانی را به تو خوبی کنند برکت میدم و آنانی که به تو بدی نمایند لعنت میکنم. همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. یه وعده داد همه مردم دنیا. این آیه مد نظر یهود است برای این که میگه ارض مقدس از فلسطین، بعد از اینکه فلسطین و شامات رسید به نیل تا فرات، بعد کجا رو بگیره؟ کل کره زمین رو بگیره. این مبناشون. اما متوجه نشدن که کاملا قابل حل و ما اینو قبول داریم. ما اینو قبول داریم که حضرت ابراهیم کل مردم دنیا رو برکت کرد. ما قبول داریم، قبول هم داریم که ذریه حضرت ابراهیم بر دنیا حکمرانی خواهند کرد. اینم ما میپذیریم سمع و طاعت. منتها یه نقطه پیچی داره
سر دورایی اشتباه رفت.
خب این موارد هستش. یا مثلا یهودیان یک دعایی دارن با اسم دعای برکت. اینو من عیناً از کتاب میخونم. بیشتر کسانی که از اسارت بابلی بازگشته بودند، اسارت بابلی 2500 سال پیش، نسبت به زبان عبری و مفاهیم بنیادین یهودیت کم اطلاع بودند و هرگاه عزم دعا میکردن نه زبان دعا را میشناختن و نه از محتوای آن چیزی سر در میآوردن. بر این اساس مجمع کبیر تصمیم گرفت تا دعای مشخصی را که بازتاب تمامی آمال و آرزوهای قوم یهود باشد تألیف کند. این دعا از 18 برکت تشکیل شده است. یعنی اسم این دعا را باز بشن چی؟ برکت. ببین تمام بحثمون سر همون بارکنا حوله یا آمدیم توی تورا داریم بحث میکنیم، در کتاب احدیث داریم بررسی میکنیم که هر کدام به موضوعی میپرداخت تشکیل شده بود. بیشتر بخش های این دعا امروزه نیز باقی است و هنوز پایه اصلی مراسم کنیسه ها را تشکیل میدن و 3 برکت آغازین، 3 برکت پایانی و 12 برکت میانی که هر یک درباره نیازها و استغاثه های گوناگون هستند تشکیل شدند. در دوره میشنایی 3 برکت آغازین به این نام ها معروف بود: آوت یعنی پدران در پاسداشت ایمان اجداد، گروت قدرت در بیان قدرت، قدرت قادر متعال که به رستاخیز مردگان می انجامد، و قدوشا یا قدوس در تسبیح و حمد و قداست او. 3 برکت پایانی عبارت بودند از اودا عبادت در استغاثه برای برپایه مجدد عبادت در معبد، این بحث اودا و اودت دادن، این کلمات عربی و عبری خیلی هم شبیه هن. دوباره برگشتن به معبد سلیمان، چون معبد سلیمان دفعه اول که خراب شده توسط بختانس، اینا الان اومدن کوروش فراهم کرده براشون، به صورت بابلی تمام شده، میخوان برگردن. اومدن یک سری دعاهایی را آوردن که برن دوباره به سرزمین مقدس. بحث ارض مقدس و اینا بتونید ارتباط بدید. در معبد و بازگشت روح خدا، هودا در شکرگزاری برای زندگی و تمام آنچه خیر است، و شالوم یا سلام، سلامت، امنیت در تقاضای صلح و آرامش در جهان. خود بیت جرسالم یا اور شالوم، اور به معنی شهر، اصلا میگن حضرت ابراهیم کدوم شهر به دنیا اومد؟ اور. به خاطر همین بعضی میگن اسم اون شهر بوده یا نه، میخوان میگن حضرت ابراهیم بچه شهر بوده، شهر به دنیا اومده. 4000 سال پیش خیلی ها الان رگولیشه من شما رو درگیرن به دو تا جد نکشیدین میزنه دیگه پشت کوی یه جایی در. 4000 سال پیش بچه شهر بوده. خدمت شما عرض بکنم که اور سلام، شهر سلامت، دار السلام، اینجوری بخوام. برخی دیگه میگن نه، این سلام اسم یکی از پادشاهان یبوسی بود، به اسم خود شهر ساخت، سالم یبوسی، شهر ساخت، شهر خودم، شهر سالم، اور سالم، جور سالم، اورشلیم. خب در تقاضای سلام داد و 12 برکت میانی حاجت‌های گوناگون عمومی و خصوصی را در بر می‌گرفت: دعا برای دانش، توبه، عفو گناهان، نجات، شفای بیماران، موفقیت در کشت و زرع، گردآوری پرندگان، پراکندگان یهود، قضاوت عادلانه، کیفر بدکاران. خب این دعا معنی داشت دیگه، چون در اسارت بابلی همه اینا چی شده بودن؟ پراکنده شده بودن. قبل اون سامریه رو که آشوری‌ها حمله کردن تیکه پاره کردن، اینا رو هم که بختانس حمله کردن اصلا یهودی تیکه پاره شدن. وعده الهی نتیجه داد، خدا بهشون گفت اگه گناه کنید تیکه پارتون میکنن، هیچ اثری ازتون نمونه. خب اما اینا باز متوجه نشدن متاسفانه. تجدید بنای اورشلیم، بازگشت حاکمیت خاندان داوود. چرا خاندان داوود؟ اینها ببین نگاه کنید، حضرت سلیمان گفت بعد از من فلانی، اینا گوش نکردن، چون گوش نکردن خدا ازشون چیکار کرد؟ گرفت. اوج قدرت و پادشاهی رو اینا در حکومت سلیمان دیده بودن، آرزو به دل موندن، گفتن غلط کردیم خدایا. برای همین این شد آرزو که دوباره حکومت ولی معصوم مثل از سلیمان تشکیل بشه که تا الان تشکیل نشده. موسی، داوود، سلیمان علیهم السلام، سه تاشون تونستن حکومت تشکیل بدن، دیگه هیچ کی نتونسته. پیغمبر نبوده، پادشاه بودن که گناه هم کردن، خیلی گناه ها کردن، دو تکه شدن دیگه. یه تکه رفتن بعد از حضرت سلیمان به شمال، ده سبت افرایم رو تشکیل دادن، دو سبت هم در جنوب. اینا فهمیدن اشتباه کردن، عین مسلمونا که عدالت امیرالمومنین و شیرینی حکومت ولی معصوم چشیدن، قدر ندونستن، خراب کردن. به خاطر همین تا سالها چه شیعه چه سنی دقت کنید، همه میگفتن غلط کردیم، دوباره کاش خلافت برسه دست اهل بیت. به خاطر هم میگفتن الرضا من آل محمد، ما راضی هستیم یک نفر از فقط آل محمد بیاد. صلوات اینا بفهم. یه نفر این فیلم رو میبینه الان فکر کنه واسه یه مش جعبه داریم سخنرانی میکنیم. من نمیگم یه خود صلوات وقتی اومد تایمش ببینیم. نه اینا مسلمان های دور بین. خدمت شما عرض بکنم که اینم از اون جهت مجموعه این دعاها به شمون عصره برکات 18 گانه یا فقط به تفیلا دعا معروف است و از زمانی که نگارش در آمده است بخش اصلی تمام کتاب‌های دعای یهود رو تشکیل. پس دعا هم برای رسیدن به برکت بر سرزمین مبارک بوده. یعنی اینا میدونید چی میگن؟ دقت بکنید. برکت خیلی نکته اساسی است. برکت فقط در سرزمین مبارک است. در هیچ جای دیگر برکتی نیست. باید بریم اونجا اگر می‌خوایم به حکومت داوودی برسیم. تمام مبنا شده دوباره بیان چیکار بکنن؟ معبد سلیمان رو بسازن. اگر حکومت سلیمانی میخواین باید بریم تو منطقه معبد سلیمان رو بسازیم. در همین بهبوهه بازی‌های المپیک میدونید دیگه بخش دیگری از مسجد الاقصی رو خراب کردن. اصلا صداش در نمیاد. هیچکی نفهمید. حواسا پرت اونجا بود میان ما رو این فجاعت رو به بار آوردن. اون بخش میانمار هم خودش ماجراها داره. البته بیت المقدس هم یه سری غلطا اضافه کردن. میانمار هم من به شما میگم ماجرای میانمار، بنگلادش و هندوستان طرح ایجاد اسرائیل جدید در ما بین هندوستان و چینه. این همون مطلبی که ما دو سه سال داریم اشاره میکنیم که آقا اینا در حال خرید زمین تو مرزهای شمال شرقی هندوستانن، تونتون دارن زمین میخرن. باز در جای دیگه میگه خداوند گفت آیا آنچه من میکنم از ابراهیم مخفی دارم؟ پیدایش باب 17 آیه 19 تا 21. و حال آنکه از ابراهیم هر آینه امتی بزرگ و زوراور پدید خواهد آمد و جمعی امتهای جهان از او برکت خواهند یافت. جمعی امتهای جهان برکتشون از ابراهیم خواهد بود. زیرا او را میشناسم که فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طریق خداوند را حفظ نماید. این آیه قرآن شده و عدالت و انصاف را به جا آورند تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته است به وی برساند. و قحطی در آن زمین حادث شد. باز سفر پیدایش باب 26 آیه 1 به بعد. و قحطی در آن زمین حادث شد غیر آن قحط اول که در ایام ابراهیم بود. و اسحاق نزد ابیملک پادشاه فلسطینیان به جرار رفت و خداوند بر وی ظاهر شده گفت به مصر فرود میا، بلکه به زمینی که به تو بگویم ساکن شو. در این زمین توقف نما و با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد، زیرا که به تو و ذریه تو تمام این زمین را میدهم و سوگندی را که با پدرت ابراهیم خوردم استوار خواهم داشت. بهش گفت تو کنعان بمون. گفت تو کنعان بمون، نمیخواد به مصر بری. این سرزمین رو من قسم خوردم بدم به شما. اینا مبانی دینی است که اینها میگن ما باید اونجا رو بگیریم. باید بشناسید. و ذریت تو را و ذریه تو را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین ها را به ذریه تو بخشم و از ذریه تو جمیع امت های جهان برکت خواهند یافت. این در کتاب پیدایش. زیرا که ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگه داشت. زیرا که پس تمام این کارهایی که خدا کرد مشروط بر چی بود؟ عمل حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم کارش چی بود؟ قول مرا شنید، وصایا و اوامر و فرایض و احکام را نگاه داشت. در حالی که بنی اسرائیل هیچ کدوم این کارا رو نکردن. ماجرای قوم برگزیده، اسطوره قوم برگزیده یادتونه؟ اونجا کامل توضیح دادم که چجوری خراب کرد. آیه اومد. به کتاب تثنیه باب 28 رو بخونید. کتاب ارمیای نبی میگه شما عهد شکستید. از این به بعد من دشمنم با شما. من کوتاه نمیام. از این سرزمین بیرون میندازمتون. یه کاری میکنم دشمنانتون میام بر شما مستولی بشن، بر ناموستون مستولی بشن. زمینی را که در آن تصرف کرده ای تو را بیرون خواهند انداخت. دیگه خدا نمیگه مال تو بود، میگه چی؟ تصرف یا اشغالگری، بیرون گمشو بیرون. مثلا لحن خدا، خدا عاشق چشبرو که نیست. من و توی مسلمان به خدا قسم پامون کج بزنم از همون میگیره. الان ایرانی ها ادعاشون اینه که ما تنها سنگری هستیم که در مقابل صهیونیسم جهانی ایستادیم و به حق این ادعا. انصافا به غیر از ایران اگه جای دیگه هم دودی بلند از آتش ایرانه. یه حزب الله لبنانی هست از ایرانه، وای خبری نیست جای دیگه دنیا. اگه ما همچین ادعای اگر گاف بدیم پامونو کج بزنیم مثلا شما شک نکنید از همون میگیرن. خدا میگیره ازت. آشان چه شبرو نیست به خدا. اگر ما بگیم نه ما فرق میکنیم، این یک مزخرفیست که همین بنی اسرائیل دوچاره شد. ما فرق میکنیم، شدیم ما قوم برگزیده. نه خیر آقا، به عهدم وفا کنی تا به عهدتان وفا کنم. آیه قرآنه. این در مورد بنی اسرائیل گفت، به ما هم داره میگه. یه کسی بهت عهدشو بشکنه، نه اینطور نیست، اینجوری بمونه. ما همچین نگاهی نداریم. ما واقعا اعتقاد داریم اون قوم برگزیده الان ماییم. اینو جدی میگم، من اثبات قرآنی و توراتی میکنم اینو. یک بارم همینجا بحث کردم تو قوم برگزیده، آیه های قرآنش آوردم، سوره مائده رو. خب بر مبنای حدیث اثبات میکنیم که الان ماییم اون قوم برگزیده. قوم برگزیده یعنی قومی که حکومت ولی معصوم بتونه تشکیل بده، همین، نه چیز دیگری. و خدا برکت میده به این قوم، تقدس میده، خودش پاش وای میسته میگه تو کم نیار من باهات هستم. منتها تو آزمونات الانم نگاه کنی، خدا وکیلی 32 ساله زمین و زمان دارن ما رو میکوبن، یه روز تو جمهوری اسلامی بیاید ما یه سوژه نداشته باشیم. این همه ترور، کشتار، دزدی، اختلاف نظرهای احمقانه و بعضا کودکانه برخی جناح‌های سیاسی، به جون هم افتادن‌های بیخود، هزار جور بامبول، جاسوس، نفوذی، رئیس جمهور، فرمانده کل قوای مملکت بنی صدر جاسوس بوده. کشمیری شهید رجایی چه اعتمادی بشه؟ مسعود کشمیری بمب گذاشت، رفت قبر براش کندن. زنش اومد تو جلسه تشییع جنازه گریه کرد، در حالی که زنش خارج بود. یعنی هماهنگ شده یکی دیگه جز زن این بیاد گریه کنه تو تشییع جنازه. بعد کاشف به عمل اومده فرار کرده، میدونه دیگه تا الان هیچ کس نمیدونه کجاست، زنده است کشمیری ها. چون ایشون اگه پیدا بشه خیلی از سر نخور و لو خواهد داد اگه به دست بیاد. چی کشمیری رو معرفی کرد شد معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی؟ خیلی حرفه. و اینم به شما بگم، شرط عقل میگه برادر من، کسی که تونسته تا اون حد جاسوس CIA بود، کشمیری یک کامیون فقط اسناد محرمانه CIA رو از رکن دو نیروی هوایی ارتش برد، یک کامیون اسناد برد. اینا نشون میده که چی؟ اینجوری سر پا موندن این طبیعی نیست. خدا میگه تو کم نیارد، تو به جونم دیگه نپرید، من باهاتون هستم. قبول کن قدرت من از این چهار تا نخاله بیشتره. من همون خدای موسیم که دریا شکاف، من خدای ابراهیمم که آتش گلستان کرد، من خدای رسول الله هستم که در کمتر از 30 سال روم، مصر، ایران تحت حکومت دارم. یکم به این فکر کنید از معجزه گنده تر خدا وکی. 3 تا امپراتوری بزرگ تو دنیا داریم، هر 3 تا کمرشون شکست، کمتر از 30 سال. اعراب جاهلی که هیچ تمدنی رغبت نمی‌کرد به سرزمینش رو بگیره، هیچ وقت عربستان فتح نشد، این برای چی میرمیشه این زارو بگیریم؟ ایرانی رفتن مصر رو گرفتن، میرفتن دور میزدن، با 30,000 نفر سپاه 150,000 تا ایرانی رو شکست دادن. تازه ایرانی که فنون جنگی بلدن، سلاح‌های نمیدونم چیچی اون زمان مثلا فکر کنه F-14 دارن، F-16 و موشک کروز دارن، اون فقط شمشیر داشت میاد میجنگید. چی میشه؟ خب ببین از این معجزه بالاتر؟ میگه من خدا همون خدا، تو قاطی کردی. این بشر دوپا جونوریه خدا بکی. وقتی هواپیما سوار میشی کنار پنجره اگه گذرتون افتاد نشستی، وقتی هواپیما داره میشینی یا پا میشین، ماشینا رو که میبینید اون موقع میفهمید چه جونور دوپایی این بشر. نگاه میکنی بینه از مورچه، بعد کدوم هر کدوم اینه اسخوشون دنگ و فنگی دارن، یکی داره کلا سر اون میذاره، اون یکی عاشق اون شده، یکی میخواد اونو بکشه، اون یکی میخواد حق اونی که بخوره، اون یکی فلان. میبینی او نگاه کن انقدر است، انقدر نه انقدره، کل دنیا مال منه، بخوام همه جا رو بگیرم. بعد اینو قیاسش کنی با اون کائنات، یه نگاه کن، یه تفکرون فی خلق السماوات والارض، نگاه کنید خودتو خجالت بکشید، حیا کنید. بعد میاد اینقدر است و اینقدر هم نیست، حالا اینقدر مجبوری همین اینقدر میاد صحبت میکنه، خدا هست، ما لکم لا ترجون لله وقارا، شما را چی شده است برای خدا وقارم دیگه قائل نیستی؟ نحنو خلقناکم فلو لا تصدقو، ما خلقتون کردیم، حالا جای به تو ذره حالا میمار تصدیقم نه، قبولت ندارم. خیلی صبر داره خدا، ما بودیم شعب سنگ میفرستیم سریع. حواسمون باشه. و اسحاق یعقوب را خوانده او را برکت داد و او را امر فرمود گفت زنی از دختران کنعان مگیر، برخواسته به فدان آرام به خانه پدر مادرت، به توئیل، خانه دایید پدر مادرت، به توئیل برو و از آنجا زنی از دختران لابان برادر مادرت برای خود بگیر، پدر مادرت پدر بزرگ، برادر مادرت دایید، و خدای قادر مطلق تو را برکت دهد. باز بحث برکت اینجا میبینیم، و تو را باربر و کثیر سازد، تو از تو امتهای بسیار به وجود آید. جالب اینجا بدونید خدا به دو تا فرزندان حضرت ابراهیم گفت که از شما امتهای بسیار به وجود میاد و به عدد ستارگان کثیر خواهد شد. اما چون بنی اسرائیل خطا کرد، خدا جلوی اینو گرفت. اصلا عجیبه اینا به لحاظ جمعیتی هیچگاه فرصتش پیدا نمیکنه. چون کل الان یهودی دنیا 15 میلیون بیشتر هستن. 15 میلیون. یعنی از برخی از اقلیت‌های دینی کمتر. یک دین اصلی و شاخه‌های اصلی ادیان ابراهیمی و اولین دین ابراهیمی. این خیلی عجیبه. چون آیهشو در تورات داریم. در عهد عتیق در تورات ما آیهشو داریم که میگه چون این کار کردید دیگر مثل ستارگان کثیر نخواهید بود. میگه من قبلا قول دادم شرایطی داشت، شکست نخواهید بود. شرط عقل. و اما والا باز ادامه داره، من آدرس بهتون میدم، میگه سفر پیدایش با 28 از آیه 1 تا 8. اینجاش حالا براتون میخونم دقت کنید. پس اسحاق یعقوب را روانه نمود و به فدان آرام نزد لابان بن بتوئیل، لابان ابن بتوئیل آرامی برادر رفقه مادر یعقوب و ایسور. رفقه زن حضرت اسحاق، رفقه بچه عراق. اسم انگلیسیش میشه چی؟ نه، برعکس اکبر، ربکا. ربکا، رفکا، مدل های مختلف بگیم. و اما ایسو چون ربکی نداشته، اینو گفتیم برعکس اکبر یه وقت میخواستم یکم ذهنتون رو درگیر کنم بیشتر موضوع جمع بشه. آره. در آیه حجابی که داشتم میخوندم گفتم روی خودش رو پوشین، همین رفقه بود دیگه که تا حضرت اسحاق دید میخواست باشه ازدواج کنه، اما نامحرم بود. میگه برقه خودش رو انداخت، یعنی کامل خودش رو پوشون. ماجرا مال 3900 سال پیشه. و اینکه یعقوب پدر و مادر خود را اطاعت نموده به فدان آرام رفت. و چون عیسو دید که دختران کنعان در نظر پدرش اسحاق بدن، پس عیسو رفت با کی ازدواج کرد؟ ببینید دو تا داداش بودن که حقشو خورد حضرت یعقوب. بعد اینم دید که این همون ماجراست. اما حالا بحث ازدواجشونه. اینجا دقت کنید. دید دوست ندارن زن از کنعان بگیرن پدرشون، ایشون گوش کرد. او رفت از بین النهرین، از محل پدریش زن گرفت. فکر میکنید این جناب عیسو از کجا رفته زن گرفته؟ دختر حضرت اسماعیل رو گرفت. پس عیسو نزد اسماعیل رفت و محلت دختر اسماعیل ابن ابراهیم را که خواهر نبایوت بود علاوه بر زنانی که داشت به زنی گرفت. یعنی قبل زنم داشته. از این جهت در تورات آیه‌ای داریم که فرزندان برادران شما حاکم میشن. فرزندان برادران شما میشن کی؟ از این جهت اشتراک به وجود میاد. جالبه، باز اشاراتی هستش که به فامیل مادری اشاره میکنه. میگه بنی اسرائیل اشاره میکنه، میگه فامیل مادری شما به قدرت میرسن. این هم باز چون دختر حضرت اسماعیل ازدواج کرده با عیسو. حضرت ابراهیم البته اینو خدمتتون عرض کنم چند تا پسر داشته کلن؟ حداقل 6 7 تا. بله، از همسر دیگه هم باز بچه‌ای که در تورات اشاره شده. اینجا رو دقت بکنید، کتاب پیدایش، این من توی سخنرانی گفتم باب 16 آیه 21، این باب 17 ه. متاسفانه این توراتی که ما داریم دیدیم به اشتباه هر دو تا باب پشت سر هم 16 داده. این باب 17 ه. هر جا من اونجا گفتم 16 یه دونه بنز دوش. باب 16 آیه 22، اسماعیل و اینک در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. دقت کنید، به ابراهیم داره علیه السلام داره میگه در خصوص اسماعیل تو را اینک او را چه داده؟ برکت داده بار برگردانم و او را بسیار کثیر گردانم، از اوم ادمعد و 12 رئیس، حکمران، نقیب، امیر، امام، مدلای مختلف ترجمه است. پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. پس می‌بینید این برکت رو به حضرت اسماعیل هم چی داده و وعده به وجود دادن امت‌ها هم بوده. نیل تافورات خدا وعده داده بده به حضرت ابراهیم، داده یا نداده؟ داده دیگه، الان فرزندان حضرت ابراهیم مسلمان مگه نیستن؟ هم قول مگه همون امت‌ها نبوده؟ از نیل تافورات دستش و کل زمین هم برکت خواهند یافت از حضرت ابراهیم. چه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الاعمى ونجعلهم الوارثين وخواهند اللهم یه به اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. یعنی چی؟ جمع فرجه هم. یه نفر رو نمیدیم، خیلی برخواهند داشت. در پیدایش باب 22 آیات 16 به بعد، و و گفت خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی. پسر یگانش که دریغ نداشتی کیه؟ حضرت اسماعیل. هر آینه تو را برکت دهم و ذریه تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریگهایی که بر کنار دریاست و ذریه تو دروازه های دشمن خود را تصرف خواهند کرد و از ذریه تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت و ایشان برخواسته به بئر شیع با هم آمدند و ابراهیم در بئر شیع ساکن شد. نکته این بئر شیع من میگم شاید همون بئر سبع باشه، تو اشکال در نقطه گذاره، اما این شیعه عجیب غریبه دیگه، اینجوری شیعه درش استفاده شده. اما تو این تورات الکترونیکی که بنده دارم دو بار آمده، چون غلط املایی هم داره این تورات من، از اون نقطه رو کج کله گذاشته، بعد تایپ شده دیگه خدمت شما عرض کنم، اما دو بار کنار هم یه غلط نمیاد دیگه. حالا فرصت داشتید خودتون بررسی بکنید. جالب اینجاست که در نگاه یهودیان اون فرزندی که تقدیم خدا شد کیه؟ اسحاق. برای اینکه این آیه مصادره بشه گفتن کیه؟ اسحاقه. اما کیست؟ اسماعیل. خدا به ذریه که از طریق اسماعیل و به خاطر او داره این کار انجام. نکته اینه که با تورات همیشه اثبات کرد که اسماعیل، از همون جایی که اون ه به اسم ابراهیم علیه السلام اضافه میشه، که بعد از کدام ماجراست که اضافه میشه؟ جالبه، حضرت ابراهیم رفته سر بزنه به منطقه فاران به پسرش اسماعیل و همسرش هاجر، بعد از اون خدا اسمش رو میگه ابراهیم. از اینجا یعنی این تحریفایی که صورت گرفته، این دیگر از زیر دستشون در رفته. بعد دقیق باشی میتونید بیرون بکشید. پیدایش 24:7. یهوه خدای آسمان که مرا از خانه پدرم و از زمین زادگاه من بیرون آورد و به من تکلم کرد و قسم خورده گفت که این زمین را به ذریه تو خواهم داد. او فرشته خود را پیش روی تو خواهد فرستاد تا زنی برای پسرم از آنجا بگیری. این باز اشاره میکنه حضرت ابراهیم میگه که این زمین ارث پدریمونه. همه حرفی که دارم میزنم میگه ارث پدری بود. نکته که به وجود میاد، اومدن گفتن اگه بگیم ارث پدری خود مسلمان هم صاحب میشن دیگه. گفتن نه، حضرت ابراهیم همه ارثشو فقط داده به اسحاق. بچه دیگه اش قبول نداشت. اون 6 تا پسر دیگه اشو قبول نداشته. 6 تا پسر حضرت اسماعیل. خب اینم هیچ استدلال عقلانی پشت سرش نیست، یک ادعاست، در حالی که باز آیه تو تورات داریم که به ارث تو میرسن. همین الان خوندم. برکت میدم نسل تو در مورد حضرت اسماعیل. تصنیه اینم آخرین موردش، باب 30:1. و چون جمعی این چیزها یعنی برکت و لعنتی که پیش روی تو گذاشتن بر تو عارض شود. دقت کنید، خدا برکت رو داده، چی کنارش گذاشته؟ لعنت. گفت دوتا دکمه گذاشتن جلوت، هر کدوم عشقته فشار. دوست داری دکمه برکت رو فشار بدی برکت بگیری، لعنت رو فشار بدی ملعون خواهی بود. کتاب تثنیه باب 28 آیه پایینش حتما بخونی ببین چه فوشایی که خدا نداده. فقط میگه ملعون. قرآن اینم تایید کرده، میگه فبما نقضهم میثاقهم، چون عهدشون رو شکستن، فلعناهم، لعنتشون کردیم. یعنی هم در کتاب خودشون مفصل، در قرآن هم 3-4 تا آیه داره ملعون شدن. پس اینا تو دکمه خدا گفت هم برکت بهت میدم هم لعنت. اینا کدوم دکمه رو فشار دادن؟ لعنت. خود تورات، کتاب ارمیای نبی میگه، کتاب اشعیای نبی داره، من که نمیگم. قرآن ما میگه که برای ما سند همه قرآنه، اکتفا میکنه. اما وقتی دارید تا طرف مقابل شما مهاجه میکنی، باید بگی دیگه دلیل از کتاب بگی بره او قبول داره. این شرط عقله. خسته که نشد ها؟ ان شاء الله ما اینقدر این خسته نشه بتون انرژی منفی ندیم. خب بریم ببینیم این مبارک بودن که حالا قرآن گفته از چند جهته چیز نمونده. یک، محل خیزش انبیاء الهی و ارسال رسوله. بیشترین پیامبر الهی در منطقه شامات برانگیخته شدن. مثلا شما میدید در ماجرای حضرت ایلیای نبی یا الیاس نبی، تعداد پیامبرانی که سربریده اون ایزابل و اتبائل با هم دیگه سربریدن رو ذکر میکنه. کشتن، خونشون ریختن پای آبلیسکا، پای بعل، پای بوت بعل ریختن. برای همین الان تقدس داره برای صهیونیستا، اینا هر جا میرن علم میکنن. متاسفانه چند وقت پیش دیدید که این الهام علیف هم در جمهوری آذربایجان در باکو یک آبلیسک قرار دادن و رفت در مقابل او تعظیم کرد. این خیلی بد بود برای یک کشور 85% شیعی. من نمیدونم برای بچهای آذری ما چجوری تونستن تحمل بکنم چه کار رو. این باید تا جایی که میتونید موج رسانه‌ای درست بکنید. چرا؟ چون زبان شما رو اون آذربایجانی میفهمه. این زبان هدیه الهی است به تو داده، هیچ چی نیست زبان. سی شلوغش نکن. نه فارسی نه ترکی نه هیچ. هر انگلیسی وسیله به سادگی آدم اگه طرف تو خانواده انگلیسی به دنیا اومد مثل بلبل انگلیسی هست. باید بتونی از این فرصت استفاده کنی، مردم اونجا رو باید آگاه بکنی. برید تو سایت ها، توی چه میدونم تالارهای گفتگوشون، توی مراوداتی که دارن اینقدر جلفا میان خرید میکنن، میان پارساواد مغان انقدر میان خرید میکنن، ببینید بگید آقا اینا یعنی چی، کسی باشه محاکمه. در تفسیر قرآن الکریم مال علامه شبر بحث این که اینجا محل خیزش انبیای الهی است کامل توضیح داده شده، میتونید رجوع کنید. دو برکت مادی و نعمت های الهی در تفسیر قمی اومده. خدا کلمه مبارک رو جای دیگه هم استفاده کرده که از اون میتونیم یه نکته رو متوجه شیم. یکی برای زمین استفاده کرد، برای اون زمین، یه جای دیگه هم برکت رو استفاده کرد. پس میفهمیم خدا برکت اقتصادی و مادی هم مد نظرش بوده تو این آیات، نه فقط ارسال رسول. به عنوان مثال و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید. میگه و نزلنا و فرستادیم. نزل از کدام باب؟ فعل یفعل. بابا اینا رو که دیگه حفظید الحمدلله. ضرب ضرب و ضرب و مگه حفظ نکردید تو راهنمای دبیرستان؟ خب نزل و نزل و تنزیل. هر چی به باب تنزیل رفت، ببین یه باب افعال داریم یه باب تفعیل داریم. افعال یعنی سریع کار صورت میگیره، اعلام اعلام میکنیم. اما همین علمه ببره باب تفعیل یعنی چی؟ چش داره، میشه تعلیم. قرآن میگه آهن رو چجوری فرستادم؟ انزلنا الحديد. یعنی چجوری فرستادم آهن؟ یهویی فرستادم. من خیلی گیر این آیه بودم، گفتم خب آهن یعنی چی؟ یهویی سری اومده. بعد چند روز پیش داشتیم شبکه 4 مستندی در مورد شگیری کره زمین نگاه می‌کردم، فارسی به زبان شیرین مادری برای ما گذاشته بودش، نگاه می‌کردم نگاه کردم، گفت بحث در موردی که این همه آهن تو هسته زمین چیکار می‌کنه بسیار بسیار زیاده. این همه آهن از کجا اومده؟ ماده اولیه‌اش بوده هست و روی زمینم، روی پوسته زمینم تو دلتون بخواد دارید. توی هسته کره زمین بخش عمده‌اش آهنه، این مایعات مغناطیسیش از اون جهته. بعد میگفت دانشمندان به این نتیجه رسیدن زمانی که زمین هنوز مذاب بوده، هنوز سرد نشده بوده، یک شهاب سنگ بسیار بزرگ از جنس آهن به یک باره برخورد کرده، رفته داخل این چون نرم بوده، بعد این آرام آرام دورشو گرفته، این چی شده؟ سرد شده، پوسته آرام و مونده همونجا. انزلنا الحديد یهو فرستاد آهن. حالا بگو ذره میاد قرآن فلان آدم هرسش میده. یا حالا بس بمونی بفهمی عربی بفهمی، این بر اون بر کنیم. میگه من از آسمان آبی مبارک فرستادیم، فانبتنا با آن رویاندیم، بهی جناتن بهی به وسیله باغهای و حب الحصید و دانه های درو کردنی را رویاندیم. پس بارون چیه؟ مبارک. همین که گفت بارون مبارکه، یعنی یه نفر دانشگاه میواد اینجوری میشه که قرآن گفت من مطمئنم 100 درصد درسته، خودم وقتمو تلف نکنم برم ببینم چرا درسته، چه جوری درسته، این خوبه. آقا داری تقلب میکنی که شما نمیکنی دا، من میگم از این جهت دیدید اینا سر جلسه امتحان داره طرف تقلب میکنه نمیدونه راه حلش درسته یا نه، میگه جواب آخر بده. به چند رسیدیم؟ یه به 3 رسیدم. اینو 6 و 3 میگی اعشار جست، یه وقت قلق قلق میکنی به اعشار میکنی، وقتی جوابو داره خیالش راحته که راه حل چجوریه. درست شد؟ کسایی که طراح تستن میخوان اذیتت بکنن میان چیکار میکنن؟ خودشونو میذارن جا تو و جا تو غلط حل میکنن و حدس میزنن به این جواب غلط رسیدی و اون جواب غلط رو میذارن تو تستا. اینا اونایشن که شیشه خورده دارن. خب این اینجوریه، وقتی قرآن گفته جواب تستو داری عزیزم، برو به راه حل چیه. یک استاد دانشگاهی در مورد آب باران ایشون اومد تحقیق انجام داد در خوزستان، بعد از اینکه اون پروفسور ژاپنی اومده بود سخنرانی هم کرده، اصلا بی‌نظیر عجیب غریبه آب باران ویژگی‌هایی که داره. وقتی خدا میگه مبارک قرار دادم 10 تا فاکتور داره، برو بگرد پیدا بکن. من چند روز پیش داشتم یه حدیثی می‌خوندم این ماه مبارک که چه چیزای حافظه رو زیاد میکنه، تقویت میکنه. یکی نوشته خواب قیلوله، چه حافظه رو زیاد میکنه. بعد اومدم یه سرچی تو اینترنت انجام دادم، یه سرچ انگلیسی هم انجام دادم، نگاه کردم دیدم دانشگاه سالزبرگ آلمان یک تحقیق انجام داده اثر خواب قیلوله بر روی حافظه. برید
درسی.
یعنی هر کی اینو ببینه معلوم میشه این حدیثه رو خونده، بعد تایید کرده بود نوشته خیلی عالی است. حالا من تو گیر باشیم قیلوله چی هست، ول کنین احوال اونا رسیدن رو دارن اجرا میکنن، ما اینجا قراقاتی که بدارم بتونیم. حتی اینا مقاله فارسیش هم ظاهرا هستش، بنویسید خواب قیلوله دانشگاه سالزبرگ، برید خودتون تحقیقش رو، بعد برید تو سایت دانشگاهش تحقیقات که اونجا هست رو نوشته دانشگاه سالزبرگ، برید اونجا ببینید چه چیزایی داره. از این واضح‌تر من دارم سند میام رو رجوع کنیم. متاسفانه ما دوست داریم یار در نگاه اغیار باشه، غربیه بیاد بگه، چون غرب زده ایم دیگه، مریضیم. این همه قال صادق قال الباقر رو نمیبینیم، قال فرانسیس فوکویاما یا سخنرانی میکنه طرف چهار تا اسم میاره تو حرفش میاد عجب آدم باز. گفتیم دیگه فرق لیبرالیسم و روماتیسم هم از هم تشخیص نمیدیم، یه هرچی اسم داشته شاخر چیز خوبی خارجکی. امام روحانیونی که توی منبرشون زیاد اسم میکردن هم گفت این آقا خوبی هم امام خوبی نمیگفت، یعنی چی مثلا وقتی چیز معادل فارسی داره مثلا روحل. یه موقع هستی چیز جا افتاده، اون بحث من ندارم، یعنی روماتیسمو بیم چی بگیم. خب اما دیگه وقتی یه چیز از جا افتاده بعد میخواد اون لغت رو بررسی کنه یه بی نداره بگو آقا کمونیست، کمونیست واقعا جا افتاده، مارکسیست جا افتاده، اما یه اسمایی میرن که اصلا آدم شاخ داره. یکی از شکنجه هایی که میخواید بکنید اینه که بنابرای ده بار بگی اگزیستانسیالیسم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، و ما باز کردیم لفتحنا علیهم بر آنها برکاتی را من السماء والارض، از آسمون و زمین برکت فرستادیم. پس برکت از زمین هم میاد. مورد بعدی که برکت مقدس بودن داریم قرآنی بررسی میکنیم و برکت داشتن. خب گفتیم مبارک چیزیست که در آن چی باشه؟ خیر الهی باشه و ملازم اون باشه. مثلا خدا در قرآن به قرآن میگه هذا ذکر مبارک، میگه قرآن برکت داره، همیشه هم برکت داره، ملازمشه برکت. کتاب انزلنا الیک مبارک، کتاب بر تو انزلنا فرستادیم، وقتی میگه انزلنا یعنی که شب قدر، چون به یک بار قرآن نازل شده. شما شب قدر میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته؟ چون یهودی اومده. ببین قواعد عربی رو یاد بگیرید خیلی قرآن خوب میفهمید. اما میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو در 23 سال فرستادیم و خودمون محافظت کردیم، آرام آرام کم جلو میفرستادیم فهم کردیم. قرآن دو مرتبه نازل شده، دفعی تدریجی، دفعی انزلنا، هیچ میشه نزلا. یا میگه حضرت میتونه انسان مبارک باشه، حضرت عیسی در سوره مریم میگه وجعلنی مبارکن، خدایا منو چیکار بکن مبارک بگردان، که اینو تو تورات هم دیدیم که برکت میداد به یک انسان دیگه. و نجیناه و لوتن میگه و او را نجات دادیم، حضرت ابراهیم رو میگه و لوتن و لوت را الى الارض الذي باركنا فيها للعالمين، برای اونا رو فرستادیم به سرزمینی که برای کل مردم دنیا اونجا رو مبارک قرار داده بودیم، برای کل مردم دنیا. حضرت ابراهیم حضرت لوت به کجا رفتن؟ شامات. شهر حضرت لوط صدوم بوده، شهر صدوم الان در 17 کیلومتری بیت المقدس. و میدونید دیگه این صهیونیستای کابالایی سعی دارن دوباره قوم لوط رو زنده کنن تا کری خونده باشن برای پیامبر الهی. و جالب بدونید از نشانه های آخر الزمان بازگشت قوم لوط در محل سابق خودش، ما روایت داریم بابت اینا، خیلی جالب. اصلا همجنس بازی رو به انگلیسی میگن سدومیتیری، علاوه بر اون هموسشوالیزم یعنی سدومیتیری، از اسم صدوم اون شهر گرفتن. متاسفانه اومدن یک مزخرفی رو گفتن اون ماجرایی که تنها سه نفر نجات پیدا کردن، لوط و دوتا دخترش، بعد اونا هم چیکار کردن؟ تو تحریفی که صورت گرفته دوتا دختر حضرت لوط با حضرت لوط نزدیکی میکنن، زنا میکنن، به پدر خودشون شراب مینوشونن. این تابلویه که تو خیلی از موزه های دنیا کشیدن فرستادن، یعنی به اون نقاشایی که عامل دست خودشون بودن و وجهه داشتن گفتن نقاشی رو، یه پیرمردیه همچین قش و ضعف داره میکنه، دو تا دخترن کنارش، یه کوزه‌ای هست، این حضرت لوط و اون دو تا دختراشن. قشنگ داره مفهوم معنی میکنه، میگه که آقا هم جنس بازی نکردن اما گیر کردن تو میل جنسی با پدر خودشون نزدیک کردن، پناه برای خودشون. همین داستان‌های نمی‌دونم مزخرفی که تو این سایت‌ها راه انداختن، اینا عمدیه، اینا اتفاق نیفتاده، یه نفر آمدانه داره می‌نویسه. گفتم ما توی پژوهش که انجام دادیم تمام گافا اینا رو بیرون کشیدیم. یه نفر که اتفاق واسش افتاده همه چیز جوره اون ماجرا، یه کسی که می‌نویسه حفره داره داستان. مثلا گفتم دیگه، طرف میگفت نمی‌دونم ماجرای تهران داره میگه، میگه که آقا ساعت 6 بعد از ظهر بود فلان کسک اومد خونه ما، بعد ساعت 8 بود که دیگه آروم آروم داشت غروب میشد. همه میدونن تو تهران زمستون ساعت 8 غروب نمیشه، یعنی همینا مشخصه، میتونی گافا رو شما بیرون بکشی. خب اینا اومدن کشیدن، مثلا یک داستانهای متاسفانه میارن، میگه که تو لیوان فلان کسکش طرف اومده، نمیدونم تو لیوان آبش، لیوان شیرش، اینو دیاسپام انداخته چی، که او بیهوش بشه، متوجه نشه و خدای نکرده مثلا این فعل حرامی انجام بده. متاسفانه شما میبینید ریشه داره، یعنی همون تفکر اومده جدید کرده، همون تفکر مزخرف اومده جدید کرده، همون تفکر شیطانی رو. با یه همچین صهیونیستا که ما حسابشون از یهودیا جدا میکنیم، این صهیونیستی همچین جونوراییه که به پیامبران خودشون رحم نکردن. این اگه پیغمبر میفهمیدن، اول پیغمبران خودشون رو قدر میدونستن، بعد آقا رسول اللهی که منتظرش بودن، که تو کتاب خودشون اومده بود، حضرت عیسی که منتظرش بودن. نه آقا، اینا میگن یه پیغمبری بیاد به ما به اجازه بده زنا بکنیم، عرق بخوریم، چه میدونم نزول بگیریم، اگه اینجوری بود ما مخلصش هم هستیم. نبود، باید بری کنار، او باید با ما کنار بیاد، ما با هیچکی کنار نمیایم. بررسی این سه تا آیه که به برکت اون زمین اشاره میکرد ما رو به این نتیجه میرسونه که برکات عام این سرزمین در بعثت اکثر پیامبران، تفسیر طبرسی، و انتشار شرایع و شریعت اونها به دیگر نقاط جهان، تفسیر انوار و تنزیل و اسرار و تعویل آی بیضاوی، این اصل برکته. مسائل اقتصادی که خوش آب و هواست و فلان اینجور چیزا هم که جای خوده. نکته سوم، اثر خاص وضعی که اون سرزمین داره ما ازش بیخبریم. چرا یه زمینی میشه زمین لاس وگاس؟ نمیدونم، میگه رفتن اونجا، نه این اتفاقی نیست. نگاه اعتقادی میگه این زمین با اون زمین دیگه فرق داره، که اون میشه سین سیتی، شهر گناه، لاس وگاس بلا تشبیه، بلا تشبیه اصلا خود مقابل هم دیگه بزنیم، یه زمین دیگه اسم نبریم، میشه زمین مقدس. این اتفاقی نیست. اینو هنوز مخاطب به اون مرحله نرسیده که بگم این ریشش در کجاست، روک بگم، وگرنه ما روایت داریم برای این. یه حیوان بی خود خوک نمیشه، یکی بشه خوک، یکی بشه توتی، یکی بشه چه میدونم تمساح، یکی بشه گوسفند، یکی بشه شتر، تو حیوانات. این اتفاقی نیست، ما روایت داریم بابت اینا که اینها خودشون این مسیر رو انتخاب کردن. حتی اون زمین، اون زمین خودش چیز رو بده، مگه شعور داره؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر اون چه در زمین و آسمان و بین زمین و آسمان داره خدا رو تسبیح میکنه. تو نمیفهمی، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. اصلا اینا آفریده شدن همشون دارن سبحان الله میگن، من و شما نمیشنوید. تو نمیشنوی دلیل نیست که نباشه، دلیل نیست که تو نمیشنوی دلیل نیست که نباشه. بحثای پیچیده ایست، حالا عمری باقی بود در آینده، آروم آروم داریم با هم پیش میریم دیگه، درسته؟ من جامع مخاطبم اینه، به طرف ما جلسه شیطان پرستی داشتم، اومده به من گفت که خوب بود جلسه، مگه تو همین جلسه خورده به بحث ولایت فقیه اشاره می‌کردی؟ خوب بود. اون پدر بیاموزن میفهمی تو توهین داری میکنی، چیه میگن؟ من نمیدونم اینا سخنرانی نکردن، میفهمن حرفا رو میزنن، نمیفهمن حرفا، میخوان ضربه بزنن. بابا آروم آروم، گاماس گاماس، خداش که خداست، مشروب تو چهار مرحله رو میگه. درسته چی شد؟ آیای قرآن شد. چهار مرحله. یهوی همون اولا بزنید کنار، فلان چه گوش نمیکردن. فهمیدی؟ عجین شده بود عرب جاهلی با شراب. حتی بعضی ها بعد از اسلام آوردن و حرام شدنش با کلا شرعی هنوز عرق خوردن. تاریخ ثبت شده. از بزرگان بودن، نه بزرگان دینی ها. که به اسمای دیگه مثلا نبیز گفتن آب انگور عرق میسازن، شیره انگور عرق میسازن، امثال هم از عرق خوردن بودن. عجین شده بود، اعتیاد داشتن، شارب الخمر بودن، کوزه عرقشون به دستشون بود. پیامبر اومد چهار. نمیشه که یک نفری که اصلا توی فضای دیگه است یهویی بیاد مثلا در مورد عرضه ولایت الهی قبل از خلقت در عالم الست به صحبت کنه، که تا تویی که الان شیعه به دنیا اومدی اونجا یه کاری کردی که تو ایران به دنیا اومدی شیعه به دنیا اومدی، اینجوری نیست. یکی که الان تو توکیو به دنیا اومدی، یکی تو جنگل‌های گواتمالا هم بود، جنگل داره پاراگولاس بهتره، تو جنگل‌های اونجا به دنیا اومده، این اتفاقی نیست. خدا آیه قرآنشو داره، الستو ربکم، قبلا هم اتفاقای افتاده، یه کسایی بله گفتن، یه کسایی گفتن بله، بعضی گفتن بله، اینا تفاوت داره عزیزم. اثر خاص وضعی که یک زمین داره ما بیخبریم، این زمین مقدسه، فلسطین مقدسه. دلیل تقدسش گفتیم 4 تا، این پیامبران الهی اونجا به دنیا اومدن فلان فلان فلان، اما خیلی شانس ما نمیدونیم. آقا دکتر گفته مشروب بخور، دکتر گفته میشه خورد یا نه؟ اولا که بدونیم ما حدیث داریم که خدا شفا را در حرام قرار نداده، این اول جواب اون آقای دکتری که همچون تجویز میده، اون دنیا باید جواب بده، اون دنیا باید جواب بده. دو، حالا گیریم که دکتر گفته شما تونست این کارو بکنی، خوردی، گناه نکردی، اصلا چرا اینجوری میگم؟ نمیدونه این عرقه، فهم میکنه داروه بنده خدا میخوره، گناه نکرده، اما میتونیم بگیم طرف مستم نمیکنه، اثر وضعیشو داره. آقایی که برای تحقیق بحث پژوهشه، من باید سایت های مستحجن رو بررسی کنم، ایبی نداره اگه حکم داری فتوا داری نیازه دیگه، دشمن داره کار میکنه تو میخواد جوابه، اما اثر وضعیش رو بر شما داره دیگه. عکس مستحجن مستحجنه دیگه، دارم با بعض ما دیگه که بندون موضوع با تحلیل میشه اینا نگاه کرد، تحلیل داشته باشی میشه چیزای مستحجن رو دیگه به شاخ در آوردن. بنا نداریم حالا تو این بحث جواب دادن به اینا درمیم، خدا به راه راست داره. خودش که نگاه کرده بعد خیلی جالبه، میگه که من بیش از 1000 تا از این فیلم‌ها دیدم هیچ اثری هم رو من نذاشته، اصلا تابلو اثر گذاشته، یعنی نوبه صحبت کردن طرف مشخصه هیچ اثر. بعد فتوا هم میده، در مقام مرجع فتوا میده، میگه برید نگاه کنید تحلیل روش میشه، هیچ ایرادی نداره. بری کلا من حداقل تو این دیداری که با مراجع داشتیم اینو حتما میپرسیدم، گفتم میشه بعد، گفتن نه بابا هرون بچه ها میدونن، بچه ها که کار پژوهشی انجام میدن با ما میدونن، من خودم به هیچ وجه رجوع نمیکنم، کوچکترین تصویر هم تو رجوع نمیکنم، این به من ربطی نداره، بذار یکی دیگه بپژوهش. من رؤوس میدونم آقا اینا کارشون اینه که بیان مثلا زنا رو گسترش بدن دیگه، حتما باید فیلمش هم ببینی، نه بذار ببینی ببین چی جوری. مورد چهارم، محل عروج و معراج پیامبره. نگاه کن، اولی گفتن شرف المکانه بل مکین، شرف مکان و اون مکین، اون کسی که نشسته ها، اینو زمانی استفاده میکنه معمولا میگن آقا بیا بالا بشینید، میگن همینجا خوبه، فرض کن یه آدم بزرگی مثلا ته سالن بشینه، مثلا اینجا جای بهتریه، همه جمع میشن میرن اون میشه، اونجا تقدس داره، اونجا خاصه، جایی که این پیامبران الهی بودن قطعا. عرض مقدس در قرآن خیلی سریع بگم، سوره مائده 20-21، بعد قال موسی لقومه یا قوم اذكروا، عرض کردم قبلا نعمت الله علیکم جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، میگه به یاد بیاری زمانی که موسی به قومش گفت نعمت های الهی را حتما ذکر کنید، یادتون باشه این همه نعمت بهتون دادیم، یک از جعل فیکم انبیا، سه نوع نعمت داره میگه، اول بهتون نبی داد و جعلکم ملوکا و شما را سرنوشت، این که حاکم سرنوشت خودتون باشید آورد، از اون بردگی مصر نجات داد و به شما چیزایی داد که به احد الناسی تا حالا نداده بود. واقعا اینه، هیچ قومی مثل قوم بنی اسرائیل معجزه ندیده، معجزه میگم چیزی میگم چیزی میشنوی ها، کوه از جا خدا کند برد بالا سرش رو نگه داشت، نمیفهمی چی میگم، بعد کوه رو ببین فکر کنی مثلا قله دماوند میکنده بالا سرت، نگاش کن موقع میفهمی، الان هر چی میگم متوجه نمیشی. ما یه بار یه جایی رفته بودیم، اجسامی که بزرگن بهت نزدیک باشن از بالا سر دید خیلی ترس داره، ما یه جایی رفته بودیم از این بالون داشتن هوا میکردن، این بالونه رفت بالا یه خوردیم باد زد این ور اون، یعنی داشتیم نگاه میکنیم 14-15 نفر بودیم، داشتیم نگاه میکنیم، واقعا رعب و وحشت داشت، واقعا ترسناک بود، چند تا جیغ زدن و قایل در رفتن و فلان جد. حالا فرض کن کوه کن بود بالا سرش، از آسمون وزق واسهشون بود، دریا واسهشون نصف کرد، ملخ فرستاد موجه های فرعونیا رو خوردن، گنداماشون که چسب کنه میگه موجه ها ابروها اینا رو هم خوردن. یه معجزات عجیب غریب، اصلا جلشون اژدها میشده، میرفته مارو اژدها اونا رو میخورده، بعد دوباره باز چوب میشده میرفته دست حضرت موسی. اینا رو مثل سنگ اجرا کنی تکون میخوره. اینم بهتون بگم وقتی خدا حجت رو برای تمام بکنه بیچاره یا فکر نکنی خوبه. آقا اگه امام زمان رو ببینی امام زمان رو ببینی اول بدبختیته. تو امام زمان رو ببینی و آدم نشی که دیگه وای به حالت. بریم مکه. بابا هنوز مکه نرفتی، یه نقطه مونده که اگه برم مکه من آدم میشم. میره مکه و برمیگرد، حجت درشون تموم شد. فلذا اهل بیت یکی از القابشون میگیم چی؟ حجت الله. درسته؟ حجت هن اینا حجت رو تمام میکنه. آقا ابو عبدالله حجت رو تمام کرده. ببینید نگاه کنید، نمیشه آدم یزید رو خوشش بیاد. تو این ارتش از سلفی ها که در سوریه شکل گرفته شعارشون میدونید چی دیگه؟ نحنو ابنا یزید، نحنو ابنا ابو سفیان، ما پسران یزید هستیم. افتخار میکنه بیاد. این امام حسین حجت رو تموم کرده، این حجت حواسمون باشه. اینو آیه قرآنش هم داریم. حواریونی که پیش حضرت عیسی بودن برگشتن گفتن که یه ردیف کن از آسمون برای ما غذا بیاد. خیلی حضرت عیسی از خدا خواست. خدا گفت به حضرت عیسی بهشون بگو عیبی نداره، من براتون مائده آسمانی تو شام آخر که تابلوشو کشیدن غذا از آسمون اومد براتون میارم، منتها اگه بعد از دیدن این معجزه پاتونو کج بزنید پدری ازتون در میارم که تو تاریخ بنویسم. من تفسیری رائفیش دارم. خب پدری ازتون در میارم که تو تاریخ بنویسم، بلا رو سر احد الناس نیاورده باشه، چون حجت در تو تمام شد. خوشبختانه یا متاسفانه شیعیان اساسا حجت در اینا تمام شد و اساسی حجت درشون تمام. از یک طرف میگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین و ائمه المعصومین، شکر خدایی که ما رو شیعه علی و خاندانش قرار داد و فرزندان. از یه طرف دیگه اون دنیا اون بدبخت تو بنگلادش دیگه من نشنیده بودم، اون یارو تو چه میدونم جزایر فیجی میگه من نشنیده بودم، یه کشور به اسم خوان فرناندز اونجا میگه من نشنیده بودم. خب او بحثش فرق میکنه با من و تویی که دیدی معجزات جلو چشمونه، این فرق میکنه. بعد بلای سر میاره نمیاره، میاره چشمونه که مشتی تر نیست از بلایی که خونت که رنگین تر نیست که قبلا خوابه. یا قوم ادخلوا، آیه بعدش یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم، میگه برید به این سرزمین مقدس. كتب الله لكم، كتب الله لكم یعنی چی؟ خدا برای شما نوشت، خدا برای شما چیکار کرد؟ واجب کرد. کتب علیکم الصیام یعنی روزه بر شما چی شد؟ واجب. خدا واجب کرده بود اینا برن اون تو. گفتم برو نمیریم. پس نعمت اول پیامبران، دو استقلال سیاسی، سه کثرت معجزات و پیامبران. این سه تا نعمت رو داد بین کفران نعمت کرد. خدا هر سه تا رو ازشون گرفت، گرفت و بدبختشون کرد، بیچارهشون کرد. اینم بار دومی که من اون آیت اسراء بحث دارم، آیه یک تا هفت، اینم دومین باری که دیگه دارن فساد خودشونو میکنن و نزدیک نابودیشون سر این ایستا و چنان نابود میشن که هم در قرآن وعدش آمده یکیتون زنده نمیمونه و هم در کتاب تثنیه باب 28 وعدش آمده، میگه به گاو و گوسفنداتون رحم نمیکنن، به کاری که خودتون کردید و اینا مامورای الهی منن بر شما، مثل عقاب بالا سر شما خواهم آورد. برخی میگن اون دوتا اتفاق قبلا افتاده، بعضی میگن هیچ کدوم. علامه طباطبایی میگه هر دوتاش افتاده. آی دکتر نقی پوفر مفسرین حاضر، ایشون میگه هیچ دوبارش هم اتفاق نیفتاده. بنده استدلالهای خاص خودم رو دارم، میگم یه بار اتفاق افتاده یه بار مونده و قرآن میگه دوبار اینا فساد میکنن تو زمین، هر دوبارش هم ما اینا رو نابودشون میکنیم. خب و بار دوم که تمام میشه. این وعده الهی سوره اسراء 1 تا 7 رو بخونید، میگه که اینا روی زمین فساد میکنن. خیلی عجیبه، پیشبینی قرآن شما ببینید. اینا وارد ارض مقدس نشدن، خدا 40 سال عقب انداخت، گیج میزدن یتیهون فی الارض 40 سنه، نمیدونستن چی کار کنن و اون موقع بود که فهمیدن اشتباه کردن. سوره انفال آیه 53، این بدان است که خدا تغییر دهنده نعمتی که به قومی ارزان داشته نیست تا آنکه خود ایشان تغییر دهند آنچرا که خودشان آنچرا که در خودشان است، با علم به اینکه خدا شنوای داناست. میگه ما هیچ نعمتی رو به قومی دادیم بی خود ازش چیکار نمی‌کنیم، نمیگیریم الا اینکه خودشون عوض میکنن. دقیقاً اینو در مورد تفسیر طبرسی برید بخورید می‌بینید همین بحث اومده. شما می‌بینید همین بحث اومده که آقا نگاه کن نعمت الهی به داد یا بنی اسرائیل اسکرون نعمت الله، نعمت الله اون نعمت خدا رو ذکر کنید یادتون باشه، اما خرابش کرد یادتون میگیره. سوره نحل آیه 120 و 121 هم جالبه، میگه ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. میگه او حنیف بود و قانت بود و هرگز لم از مشرکین نبود. شاکرن لانعمه، او شکر میکرد نعمتهای خدایی را. لانعمه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم، چون این کاری کرد ما رو آوردیم در صراط مستقیم. خود صراط مستقیم یه سخنرانی جداست، دیم چیه و چیه و اینا. اهدنا، تنها دعایی که واجب همه مسلمان باید خدا بخواد، همه دعاها مستحبه به غیر از یه دعا، اهدنا الصراط فقط، چون تو نماز واجب. تمام دعا مستحبه، نه خدا به من سلامتی بده، نه هیچ کی نمیدید خیر تو بگیره چنین دعا نکردی، اما خیر تو میگیره چنین دعا نکردی. پس خیلی مهمه صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اون صراطی که بهشون نعمت داده ها میرن اون تو. اینا کیان باید بحثش چاش هم نیست. خب این وعده داده شده. حالا یه نکته جالب اینجا وجود داره، آیه 105 انبیا میگه و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میگه ما لقد کتبنا نوشتیم در زبور داوود، بعدش هم توی تورات موسی علیه السلام، به راستی ان به راستی زمین یرثها ارث برده میشه با به وسیله کیا؟ عبادی الصالحون، بندگان صالح من زمین رو به ارث میبرم. کل این از آیاتی که اثبات میکنه امام زمانی وجود داره. خب اینجا شما نمونهشو وقتی میگه توی زبور و زبور داوود و من اشتباه گفتم ابراهیم، زبور حضرت داوود و بعد ذکر حضرت ابراهیم صحف کتابش، ذکر تورات حضرت موسی آمده، ما باید بریم ببینیم اینجا هست یا نه. در زبور و تورات میری ببینی آیاش هست. به عنوان مثال تونتون میخونم مزمور 37 آیات 17 به بعد، اما صالحان را خداوند تأیید می کند، خداوند خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. نکته، وقتی ارث ببرن دیگه به کسی تحویل نمی دن، تا ابدالآباد یعنی تا قیامت دیگه دستشون. ما همین هم در مباحث اسلامی خودمون داریم. در زمان بلا خجل نخواهد شد و در ایام قحط سیر خواهد بود، زیرا شریران هلاک می شوند. میگه بدیها و بدها کلن هم بمیرن و دشمنان خدا مثل خرمی مرتعها فانی خواهند بود. شما در اوائل اسفند تا اواخر فروردین میبینین مرتعها سبز میشه، به یک بار خشک خشک میشه، چنان بیریخ میشه از زیبایی میفته که اصلا تعجب میکنی. شما اسفند از مثلا 25 بهمن ببر برید خوزستان خودمون، برید فکشه، اینقدر زیباست که نگید، چمن سبزی همه جا رو گرفته، یه ماه بعد اثر از هیچی نیست، خشک خشک. مثال قشنگی زده حضرت داوود، ولی مثل دخان فانی خواهد گری، مثل دودی که یه جا یه دود اسفند دود میکنن ده دقیقه بعد هیچ اثری ازش نیست رفته. شریر قرض میگیرد و وفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است، و اما آنانی که ملعونند منقطع خواهند شد، زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین خواهند گشت. پس کسایی که برکت پیدا بکنن میشن چی؟ وارثان کل زمین. برکت بیت المقدس رو بگی حوله و بعد دورش بگی برو تا کل زمین. این وعده الهی است که به اونو داده شد. باز در مزمور 37 28 و 29 آیه، و اما نسل شریر منقطع خواهد شد، صالحان وارث زمین خواهند بود. این آیه قرآن ها، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من وارث میشن، یرثو این کلمات استفاده شده. باز در مزمور 68 آیات 3 تا 5، اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند، برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها سوار است، نام او یهوه است، به حضورش به وجد آیید، پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدس خود، خدا بی کسان را ساکن خانه میگرداند. در مسکن قدس خود، ببینید پر از اشارات دینی داره. سلیمان نبی، امثال سلیمان نبی باب 2 آیات 20 تا 22، تا به راه صالحان سلوک نمایی و طریقهای عادلان را نگاه داری، زیرا که راستان در زمین ساکن خواهند شد. داستان راستان که شنید از اون نوع کلمات مثلا، و کاملان در آن باقی خواهند ماند، لیکن شریران از زمین منقطع خواهند شد و ریشه خیانتکاران از آن کنده خواهد گشت. صحبت ما هست در چه در زبور تر امثال سلیمان عبدالآباد همیشگیه، اشعیای نبی باب 65 آیه 17 تا اواسط باب 66 صحبت میکنه، میگه کار خراب میکنید ازتون میگیرم، شما بعد رو میدونید، میگه اگه قدر بدونید تو این زمین میمونید، ندونید ازتون میگیرم میدم به کسی دیگه. بنی اسرائیل قدر ندونستن، گرفت به پسرم هاش، اینا هم قدر ندونن میگیرن. خدا یه نکته به شما بگم، شما اون 6 تا پسر حضرت ابراهیم کجا خبر دارید کجا ندارید؟ ها؟ مگه نگفته به ارث فرزندانتو میرسانم؟ چه میدونیم که؟ مگه فکر بنی اسرائیل به خودش میگفت تمام شد، بچه فقط اسحاقه، یهو از اسماعیل اومد نسل ادامه پیدا کرد و عهد با اسماعیل بس، در جایی که به عقل جن هم نمیرسید، وسط بیابون برعود اجاز. عبارتهای توهین آمیزی که در تورات نسبت به حضرت اسماعیل استفاده شده اصلا من باور نمیکنید، نمیتونم بگم. ببینید چه عباراتی استفاده کردن، یک چینه به حسد، ام یحسدون الناس الا آتاهم الله من فضله، آیه داریم در قرآن، یه حسادت میکنن بر اونهایی که خدا از روی فضلش به اونها عنایت کرده، حسودن اینا. و خراب نکنیم موجود در تورات محدوده جغرافیایی را مشخص کرده. یک، زمینی که ابراهیم به آنجا کوچ کرده است، کنعان به صورت اخص اونجاست. پس وی را گفت من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان، اور شهری که در میان کلدانیان عراقی ها بود، بیرون آوردم بین النهرین تا این زمین را به ارثیت به تو ببخشم. گفت ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ گفت کجا بدونم وارثم؟ که خدا توضیحاتی میده به این دلایل. باز در سفر اعداد، کتاب اعداد باب 34، و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را امر فرموده به ایشان بگو چون شما به نزد زمین کنعان داخل شوید، این از زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید، یعنی زمین کنعان با حدودش، آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود و سر حد جنوبی شما از آخر به بحر الملح، یعنی دریای بحر المیت، همین دیت سی که الان مرز فلسطین و اردنه، به طرف مشرق خواهد بود و حد شما از جانب جنوب گردنه اقرعین دور خواهد زد و به سوی سین خواهد گذشت. و تا پایان این محدوده رو کامل مشخص میکنه. این محدوده هم میشه همین ولوش، یعنی عکساش من دارم، حالا چون فرصت نیست دیگه تو اینترنت سرچ کنیم میاد، خط کش، یعنی دونه دونه نقاطی که اسبرده رو نقطه گذاشتن، همین تقریبا همین فلسطین میشه. میگه خدا بهتون بر. اما به شرطی که عمل میکردید. اما عمل نکردم، خدا به فرزندان حضرت ابراهیم میده که الان دست مسلمان هم هست، ما هم بحثی نداریم. حزقیال 47:13 کتاب حزقیال نبی هست، کیال میگن اینا خودش، خداوند یهوه چنین میگوید این از حدودی که زمین را برای 12 سبط اسرائیل به آنها تقسیم خواهم نمود، برای یوسف 2 قسمت و شما هر کس مثل دیگری آن را به تصرف خواهید آورد، زیرا که من دست خود را برافراشتم که آن را به پدران شما بدم، پس این زمین به قرعه به شما به ملکیت داده خواهد شد و حدود زمین این است، به طرف شمال از دریای بزرگ، همینجوری میگه. افتاد یه مشکلی که ما در عهد عتیق داریم که این شمال جنوب و این چیزاش این عجیب غریب به هم ریخته است، یعنی شمال جنوب اصلا، شمال که توی من عهد عتیق میخونم اصلا جدی نمیگیره، چون مثلا میگه مصر کجای الان فلسطینه؟ جنوب غربشه دیگه، درسته؟ میگه از شمال اومدید اونجا. یا ایرانو شمال میدونه، ایران شرق اونجاست، یعنی این چیزا خیلی مثلا میدونید چی شد دیگه، توراتو غیب شد بعد از حضرت سلیمان، توی همون تابوت سکینه بود حضرت سلیمان که رحلت کرد، اینا اساس تکیه داده بود، نه آدما جرأت می‌کردن بیان نه جنیان، جنیا که حمالیش می‌کردن، سوره سبع یا سبع آیه 14 رو بخونید، حمالی کردن، بعدش که اومدن تو اتاق دیدن تابوت سکینه نیست و تورات نیست، بر مبنای داشته‌های ذهنی شروع کردن نوشتن، به خاطر همین ذهنی نوشتن. و اصلا در حمله‌ای که به معبد سلیمان شد توسط بخت و نصر، اونجا رو به آتیش کشیدن، یه چوب کبریت نموند، اینا تمام مدتی که در اسارت بودن اصلا تورات نداشتن، بعد اینکه برگشتن گفتن دوباره توراتو بنویسید در زمان عزرا،
اومدن نوشتن از روی کاهن، نوشتن حالا جالب توراتی که اینا نوشتن با توراتی که سامریه توسط آشوری ها داغون شده بود اونا هم نوشته بودن، 6000 تا اختلاف داشت. نگاه قرآن از ما بگیرن، یک کسایی حفظی میگه آقا من حمد حفظم، اون یکی میگه من ناس حفظم، اون یکی میگه من الحمدلله بقره حفظم، بیا آقا بشینم بنویسم، بعد یه گروه دیگه هم قرآن ازش میگه بنویس، بعد میگه 6000 تا آیهش مشکل داره، 6000 تا اختلاف خیلی زیاده ها. خب اینو به خاطر همین این مباحث هست، این بحث تحریف، بعضیا از روی جهل بود یادشون رفته بود نمیدونستن، بعضی آمدانه بود. قرآن میگه یکتبون به ایدیهم، میگه به دست خودشون نوشتن که یه چیزی از متاع دنیا به دست برن. مثلا میگید ای بابا زمینش داره میره، ما یه شهری رفتیم دیدیم ایسکا راهن، اینا خیلی جالبه، این دو تا شهر اینجوریه، ایسکا راهن اومده، یعنی قبل و بعدش اینجوریه، خطی اومده، این شهر اینجوریه. ما گفتیم چه اینطوریه؟ گفتش که این نماینده شهر ما زمان شاه، این دیده از زمیناش رد بشه اومده مایه داده گفته بالا ببرید. توی خدای مراغه بود، حادی شهر بود، کجا بود، یه خیابونی دارن بهش میگن منولوم، من بمیرم جون من، خیلی ترجمه زیباییست جون من. گفتم این برای چه گذاشته اینو؟ خیلی اینجوری اینجوریه، قشنگ زیگزال میره، ما موشه باید بچرخیم برای بچرخیم دارم. گفتم آقا من خودت چه چه خیابون زدن این همه سال دل حرام میکنه، گیج سرمون گیج رفت بابا چه اینجوری میکنی چون؟ گفت نه این خیابون نیستش منولومه، من بمیرم جون من. گفتم جریان چه؟ گفت میخواستن خیابون بزنن، هی میومد جلو در زمین ها و خونه فلانی، بعد عقب نشینید. گفت چند؟ من بمیرم کتا بیارم بگی برو میکشید اون برد میشتم من میخواد به خونه اون یکی، اون یکی باز میبرد این برد، این همه کارتش همونه. محدوده اول پس شد خود کنعان که دیدیم تا اینجا هم چی مشخصه. محدوده دوم نیل تا فرات، اون اخص بود کنعان، این خاصه. تثنیه باب 1 6 تا 8. پس توجه نموده کوچ کنید و به کوهستان اموریان و جمیع حوالی آن از عربه و کوهستان و هامون و جنوب و کناره دریا یعنی زمین کنعان و لبنان تا نهر بزرگ. از لبنان تا نهر بزرگ، نهر بزرگ یعنی چی؟ فرات. که نهر فرات باشد داخل شوید، اینک زمین را پیش روی شما گذاشتم. پس داخل شده زمینی را که خداوند برای پدران شما ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده که به ایشان و بعد از آنها به ذریه ایشان بدهد به تصرف. اینجا صحبت از نیل بگید نیست، میگه از دریا، یعنی از کجا؟ مدیترانه. از مدیترانه تا کجا؟ فرات. خیلی مشخصه، واضحه. اینجاست که اینا میان میگن نه، ما را از کجا؟ از نیل رد کرده از موسی که بیان مصر هم بگیرن اون سرزمینا رو. یعنی پابده میگه اون رودخونه چه میدونم میسیسیپی تو آمریکا هم اگه قرار بشه ما اسنادی پیدا کردیم از اونجا ما رد کرد بده بیاد برام. کل زمین هم به صورت عام، در کل اینا خودشون میگن بیشتر اراضی و املاک تحت سلطنت و اقتدار سلیمان بوده، حدود شمالی آن سوریه تقریبا، شرقی فرات و دشت سوریه بود، حد جنوبی دشت تیه ادوم و غربی دریای متوسط مدیترانه و طول مملکت آن مملکت حضرت سلیمان در اون وقت به تخمین 160 میل و عرضش 90 میل بود و رود اردن آن را به دو نصف شرقی و غربی تقسیم میکرد. این حکومت حضرت سلیمان بوده. حالا توی پرچمشون اومدن یه خط آبی گذاشتن بالا، یه خط آبی هم گذاشتن پایین، دو تا خط، یعنی نیل این یکم فرات، این وسط هم همه رو باید بگیریم. طرح خاورمیانه بزرگ همین بوده، عراق و آمریکا اومد واسهشون گرفت، اون وسط دو تا مشکل دار موندن، سوریه و فلسطین غزه. اومد لبنان رو بزنه که بعدش سوریه رو بزنه ماجرا رو حل بکنه، نتونست، رفت اول غزه رو بزنه دیده اونم نمیتونه، الان مستقیم اومده سراغ سوریه. مثلا سوریه خیلی تابلو، من البته نمیگم مثلا از تمام کارهایی که دولت سوریه داره میکنه تایید میکنه موضوع، نه ایراد داره قطعا، باید خود بشار اسد یه سری اصلاحات قبل از اینها به وجود می آورد. بس نیست، اینم بهتون بگم انصافا رسانه های اون طرفی دارن شلوغش میکنن، یعنی واقعا اینطوری نیست، من مستند دارم بهتون میگم، یعنی افرادی که اونجا بودن اومدن برای خود من تعریف کردن. من خودم سوریه که رفته بودم با این ران تاکسی با اون مغازه دارش، نه فقط تو منطقه زینبیه که شیعه ها هستن، در مناطق دیگه اش هم پرسیدیم، ما شهر سنی نشون اصلا رفتیم اون مناطق باستانیشو می‌خواستیم بریم ببینیم، من رفتم اونجا مثلا میپرسیدم، اصلا اینجوری اصلا مدل بشار اسد کلا متفاوت از اوناست، بحث بشار اسد چیز دیگه است، این باید زدش که ماجرا حل بشه. نیل تا فرات رو بعد براشون بگیرن، خودش نمیتونه عمل انداخته جلو.
اسرائیل از سنگر ابتدای تمدن غرب، یعنی سرباز غرب، تبدیل شده به سربار غرب. یعنی از اون نقطه الان به جای اومده که شده مثل یک انگل برای غرب. میدونه دیگه امریکا الان میترسه که اسرائیل وقت به ایران یه موشکی نزنه. میدونه چرا؟ چون میدونه که اگه این کارو بکنه مجبورش میکنن امریکا رو بیاد تو جنگ. اما خودش علاقه به هیچ وجه نداره، اینقدر درگیری اقتصادی داره. به خاطر همین خیلی جالبه به عربستان میگه تو بگو. مثلا شما دیدید ملک عبدالله عربستان اومد گفت اگه اسرائیل بخواد از هوای من استفاده کنه، از آسمون من برای حمله به ایران، ما هواپیماشو موشک می‌زنیم. مثلا همه عالم تعجب کردن عربستان و این غیرتا. من جریان این نیست، امریکا به ملک عبدالله گفت تو بگو. از سربار تبدیل شده به سربار. و غرب اقتصادی، اینو من به شما بگم، یه چیز سربار زیاد تحمل نخواهد کرد، دیر یا زود میکنش، مثلا شک نکنید. منتها چون اینا رسانه تو دستشونه موندن، تونستن با رسانه زبان دنیا رو به دست بگیرن، هر کدوم از این مسئولین حکومت ها جلوی اینا وای میستن، اینا سریع آبروی سطحشون میدارن، یه پرونده فساد اخلاقیشو میذارن پخش میکنن، یه فیلمی ازش پخش میکنن، یه فیلم رشوه گرفتنشو پخش میکنن، آبروی سطحشو میبرن که این اتفاق نیفته. خب در کل همینه. حالا حدودش هم یه خورده مشخص شده. مثلا فلسطین، من اینه کتاب براتون میخونم، فلسطین آن مملکتی است که در مشرق دریای متوسط مدیترانه واقع و نزد یهود و نصارا و مسلمین مقدس است. این اسم اولا اختصاص به زمین فلسطینیان داشت. صفر خروج 14-15 و 13-23 از آن پس بر تمام اراضی اسرائیلیان اطلاق شد و فلسطین به اراضی مقدسه نیز معروف بود و آن را اراضی اسرائیل، اول سموئیل 19-13 و زمین موعود و یهودیه نیز میگفتن، مثل جیمز هاکس قاموس کتاب مقدس صفحه 660. این از اسناد خودش. نکته دیگه که در مورد این سرزمین بگم با آخرین نکته اینه که این سرزمین میگن سرزمین شیر و عسله، که توی جوباش چی جاریه؟ شیر و عسل. واقعا تو جوباش شیر و عسل جاریه؟ پس میشه نتیجه گرفت که اصلا ارض مقدس کجاست؟ بهشت. خاخام های نتوریکارتا این بحث رو میگن، میگن شما غلط کردی دیوانه، توی جوب تو زمین داره دنبال شیر و عسل میگردی، اون بهشت، اون عرض موعود و عدد داده شده، میگه آدم باشید بیاد اینجا پیش خودم، میگن اونه. این نگاه هم در بین خود یهودی ها وجود داره، جنبش نتوریکارتا و جنبش ستمار، اینا مخالف صهیونیستان، هر دو از شاخه های یهودی ارتدوکسن، دین مدارن. جالب، یهودی ها هرچی دین مداریشون بیشتره با صهیونیست ها بیشتر مشکل دارن، این یه حقیقت. و تو به ایشان بگو، کتاب اربیای نبی 11، و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. این اول تهدید الهی، که آن را به پدران شما در روزی که ایشان را از زمین مصر از کوره آهنین بیرون آوردم امر فرمودم، گفتم قول مرا بشنوید و موافق هر آنچه به شما امر بفرمایم آن را به جا بیاورید، تا شما قوم من باشید و من خدای شما باشم. اینا مشروط این بود، میگفت اگه میخوای من قوم من باشی، قوم برگزیده باشید، منم خداتون باشم، اینم شرطش. اما خب میدونیم که اجرا نکرد. و تا قسمتی را که برای پدران شما قسم خوردم وفا نمایم، که زمینی را که به شیر و عسل جاری است چنانچه امروز شده است به ایشان بدهم. اربیای نبی 11. خدا به موسی گفت، سفر خروج 33:2-1 و 2، خدا به موسی گفت روانه شو، از اینجا کوچ کن، تو و این قوم که از زمین مصر برآورده ای بدان زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خوردم آن را به ذریت تو عطا خواهم کرد، و فرشته پیش روی تو میفرستم و کنعانیان و آموریان و حتیان و فریزیان را بیرون خواهم ساخت، بیرون خواهم کرد به زمینی که به شیر و شهد و عسل جاری است، زیرا که در میان شما نمی آیم، چون که قوم گردن کشی هستی، مبادا تو را در بین راه حلال زد. بعد از حضرت موسی گفته، حالا اینجوری نمیگه پیامبر، خودت هم بیا با ما بریم. او خدا رفتن معنی نداره واسش. بعد خدا جواب داده که نه، من نمیام. نه، چون که قوم گردن کشی هستی. این چون قوم گردن کشی هستی، من باهاتون نمیام، بالا وای میسم خودتون برید. این همچین چیزایی هم اومده. خودشون قبول دارن اینا رو. با تحریفی که کردن بالاخره پذیرفتن این بحثو. یه نکته شیرین قرآنی عرض بکنم، دلم نمیاد نگم. ما قرآن خیلی بد ترجمه میکنیم. در قرآن ما آیه داریم که حضرت موسی حضرت هارون میگه برید پیش فرعون. حضرت موسی حضرت هارون میگن بابا این آدم ناجوری ها، همه بی خودیه، آدم صفاکه، من پرونده قتلم دارم تازه. حضرت موسی میگه بیاین دستش من برسه تیکه پارم میکنه. میگه اذهبا بروید الی فرعون انه طغا، طغیان کرده، تی دستدار غنی، میگه برید که او طغیان کرده. انی معکما، من با شما دوتا معکما اسمع و ارا، میشنوم و میبینم، من باهاتونم. و اینا چون گفتم میترسید، نترسید، ولا تخفا، نترسید، برید اونجا. فاتیاه یعنی چی؟ ترجمه چه نشته؟ برید. قرآن مثل من شما نیستش که بد کلم استفاده کنه. اذهبا یعنی برید. اگه لازم بود بگی برید، دوباره گفت اذهبا. چرا میگه فاتیاه؟ اتیه یعنی چی؟ آمدن. خیلی قشنگه. میگه فاتیاه، بیاید پیشش. نگاه، شما الان با تلفن داری با یکی صحبت میکنید، میگه برو خونه، اون طرف میفهمه که چیه، شما هم بیرون هستید. اما وقتی میگه بیا خونه یعنی کجاست؟ خونه است. خدا میگه بیاید، نترسید، من قبل تو اونجا، من همه جا هستم. ببینید این کلمه چقدر شیرین و زیبا میکنه. میگه میترسید، من خدا باهاتونم، اسمع و ارا، میشنوم میبینم. مثالای ملموس میزنه برای این دو پیامبر الهی. تازه مأموریتشون برگزیده شدن ها. فاتیحه شما تو ترجمه ها که ببینید، مثلا ترجمه قرآن حکیم آقای ابوالفضل بهرامپور اینو بیایید ترجمه کرده، اما خیلی جاها بروید ترجمه کردن. بروید نیست، یه اذهبا، برید اونجا، اذهبا بیایید، خودم زودتر شما اونجا. این هم حکایت همونه. و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم و ایشان را از آن زمین به زمینی نیکو و وسیع برآورم. این خروج 3 آیه 6 تا 8. به زمینی که به شیر و عسل جاری است، به مکان کنعان. من بحث شیر و عسل رو دارم این تکرار میکنم عزیزانا. و حتیان و به مکان کنعانیان و حتیان و اموریان و فریزیان و حبویان و یبوسیان. و الان اینک استغاثه بنی اسرائیل نزد من رسیده است و ظلمی را نیست که مصریان بر ایشان میکنند دیدم. پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم. پس اکنون بیا. و باز اینجا بفرستمش اینجوری جور در نمیاد، اما تو عربی خیلی شینه، چون اینا تو ترجمه ها به هم ریخته ها. الان میبینید عبری شده یونانی، یونانی شده انگلیسی، انگلیسی شده فارسی. شما برید تو سایت بایبل، کتاب مقدس، به ترجمه های مختلف هست. من هر چی گشتم متاسفانه فارسی پیدا نکردم، اما انگلیسیشو نگاه میکردم، مثلا اینجا ترجمه کلاسیک، ترجمه کینگ جیمز، ترجمه کی 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 فلان، همین بحث باب 22 آیه، باب 17 آیه 22 سفر پیدایش رو می‌خواستم نگاه کنم ببینم امامو چی نوشته، دیدم بعضیا نوشتن کینگ، بعضیا خدمت شما عرض بکنم مادر فارسی نوشتن امیر، بعضیا نوشتن رئیس. یعنی چی ترجمه شده؟ بعد اونو باز ما فارسی داریم ترجمه میکنیم. خب یعنی خیلی تغییر. اینی که آدم مستقیم یه چیزی رو شیرینیشو بچشه یه چیز دیگه است. وقتی شما عربی یاد میگیری، قرآن میخونی، عشق میکنی، قشنگ برای جا میفته مطلب. هر کاری کنی تو فارسیش این نیستا، اینو جدی میگم. سعی کنید ببینید آیه الهی قمشه میگفتش که نه نه کدوم شاعر غربی گفته بوده به خاطر درک اشعار حافظ میس عذر میخوام مولوی میصرف آدم بره فارسی یاد بگیره، برای اشعار مولوی رو بفهمه. حالا واقعا یعنی آدم به خاطر درک قرآن اصلا همه دینمو به زبان عربی سر میاد بگیریم؟ این همه دعوا فلان طرف چه که این خوابگاه دانشون بمونن ایتالیایی دارن میاد میگه حالا برنامه دیم مثلا میخوام بره ایتالیا مثلا خانمی که میخواست بره. خب بعد میخوام بره ایتالیا چیزی میگه نه میدارم یاد میگیرم. تو انگلیسیش خوب بودا، گفتم تو میگه بره عربی یاد بگیر، اصلا تو دینی هم نگاه نکنی، شرط عقله. دور تا دورت تو همسایات عربن، تا بتونی به زبان اینا حرف بزنی. نمیدونم والا بعضی کجا سیر میکنم. تسمیه باب 11، اگر قدر این سرزمین رو ندارید کلش اینه، سرکشی و بت‌پرستی کنید نابودتون میکنم. این قولم بشه داد. بحث دیگه بحث ارث پدری، اینم بهتون بگم. میگم ما ارث پدری مونه. پیدایش 25، و ابراهیم دیگر بار زنی گرفت که قطوره نام داشت، همون که واسه 6 تا بچه پسر داریم. و او زمران، یقشان، مدان، مدیان، یشباق، شوها را برای او زایید. پیدایش 25:5. و ابراهیم تمام مایملک خود را به اسحاق بخشید. میگن دار و ندارش، ببین میگه خدا گفت به تو و به فرزندانت میبخشم. ببین چیکار کنه، گفتن چون به بابا رسیده، بابا اومدن یه آیه آوردن که چی همه را داده به کی؟ اسحاق. اما به پسران کنیزانی که ابراهیم داشت، ابراهیم عطایا داد. یه چهار تا هدیه داد. پسران کنیزان میشن همون 6 تا برادری که از قطوره بودن و حضرت اسماعیل. و ایشان را در حین حیات خود از نزد پسر خیش اسحاق به جانب مشرق و زمین شرقی فرستاد. اینا هم دکشون که گفت شما هم برید اون زمین بمونه مال خود خودش. خب همچین چیزی اصلا درست نیستش، به خاطر اینکه موارد متعدده. مثال پیدایش 21:12 خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریه تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز امتی به وجود آورم، زیرا که او اسماعیل نسل توست. نسلش اومده. بعد میگه که بهش 12 امام از طریق اینن. اینجا اومده همچین مصادره کردن کلا. در کتاب 50 در مورد کتاب 50 بگم که همه اینا قبولش ندارن به خاطر اینکه اشارات خیلی مستقیم داره حسبش کردن. کلیسای اتیوپی جز قانون اساسیشه کتاب 50 ها باید بپذیرن. جالب بدونید که مال قرن اول میلادی پیدا شده این کتاب، بسیار بسیار مستندتر از بقیه عهد اینه، چون اینا حداقل قرن 3 تا 7 میلادی نوشته شده داره. او بسیار بسیار مستندتر. در اونجا کتاب 50 باب 13-20 آمده و اسماعیل و پسرانش و پسران قطوره و پسرانش با یکدیگر رفتن و از فاران یعنی حجاز تا دروازه بابل ساکن شدن. پس میفهمیم اون 6 تا برادرش اومدن تو کدوم منطقه؟ عراق ساکن شدن. در تمام سرزمینی که به سمت مشرق با بیابان روبروست و اینها با یکدیگر آمیختن و نام آنها اعراب و اسماعیلیان خوانده شد. این مال قرن 1 میلادی این کتاب. مثلا اسلامی نبوده. 300 سال بعد این اسلام تازه اومده. پیامبری به دنیا آمده. در اسطوره قوم برگزیده یه نکته رو عرض کردیم، این که یکی از دلایل مقدس بودن این قوم اینه که اون سرزمینی که اونا میرن اونجا مقدسه. چون اینا مقدسن اون سرزمین هم که اونا بخوان برن اونجا میشه چی؟ مقدس. اینقدر اینا بنده پی گذاشتن اونا پس برای بخوان آرژانتین رو انتخاب بکنن سرزمین مقدس میشه کجای هویی؟ ولشون یه سوال نمیسرفه بیداری اسلامی الان میدن بدن بریم آرژانتین، بریم چین، ژاپن، کره، اونجا میشه سرزمین مقدس. چرا؟ چون این مقدسا میخوان برن اونجا. شرف المکان و بالمکین. باید استدلال همچین چیزایی دارن. کتاب تثنیه باب 9 آیه 4 تا 6 پس چون یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج نماید، در دل خود فکر مکن و مگو که به سبب عدالت من خدا مرا به این زمین درآورد. میگه فکر نکنید به خاطر عدالتتون اومد تا آن را به تصرف آورم، بلکه به سبب شرارت این امتها خدا من ایشان را از حضور تو اخراج می‌نماید. جالب میگه که اگر شما اومدید تو این سرزمین زیاد فکر نکنید خیلی مقدسید. من می‌خواستم اون اراذل اوباشی که قبلا تو سرزمین بودم بنازم بیرون، شما را آوردم اینجا. یه بحثی داریم تو کتاب تثنیه همین باب 9 که داره خدا میگه اصلا این توهمی که برگزیده هستید از نظرتون بنازید بیرون، نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راستی دل خیش داخل زمین ایشان برای تصرفش میشه، بلکه به سبب شرارت این امت ها یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج مینماید، تا آنکه کلامی را که خداوند برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده بود استوار نماید. پس بدان که یهوه خدایت این زمین نیکو را به سبب عدالت تو به تو نمیدهد تا در آن تصرف نمایی، زیرا که قوم گردن کشی هست. که از سند واضح تر اینن در کتاب آمده. ورود به سرزمین مقدس هم مشروط بوده، گفتیم اینک من امروز برکت و لعنت پیش شما میگذارم، اما برکت اگر اوامر یهوه خدای خود را که من امروز به شما امر میفرمایم اطاعت نمایید، اما لعنت اگر اونا رو کنار بذارید. بعد کلا توضیح داده، بعد مناطق هم گفته، زیرا شما از اردن عبور میکنید تا داخل شده فلان. کتاب تثنیه باب 11 آیات 24 تا 30. سوره مائده 12 هم جالبه، من فارسیشو فقط معنیشو میخونم. یه بچه را نکنن مگر سرگذشت بنی اسرائیل را نشنیدید که خدا از آنان پیمان گرفت و ما از آنان 12 مراقب یا انتخاب و مبعوث کردیم. خدای تعالی به ایشان فرمود من با شمایم اگر این اگرشو دقت کنید، من با شما هستم اگر اینا نماز به پا دارید، زکات دهید، به فرستادگان من که از این پس مبعوث می شوند ایمان بیاورید و با رعایت احترام تقویتشان کنید و در راه خدا به تو، ببینید دقت کنید، تقویتشان کنید نه تضعیفشون کنید. پیامبران الهی رو اینا چکار کردن؟ تضعیف کردن. این کلمه تضعیف رو خواهشن تو گوشه ذهنتون ببونه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما می خواهیم که اونایی که ضعیف شدن امامای زمین بشن، حاکم زمین بشن. میگه قرار رو تقویت کنید، امام زمانت بیاد پاش وایستی حکومت تشکیل بدی، نه اینکه خودت بیای وصلش بشی. تو قرار بود یار شاطر باشی نه بار خاطر. خراب کردی الان که قاطر هم گذشتی. و با رعایت احترام تقویتشان کنید و در راه خدا به طور شایسته وام دهید. در راه خدا به طور شایسته وام دهید یعنی نزول نگیرید. تک تک اینا رو عکسش اجرا کردن. شما برید رجوع بکنید به تاریخ، نه به کتاب خود، اینا رو رجوع کنید. عکس میکنن که در این صورت گناهانتان را میپوشانم و در بهشت که جویها در آن جاری است داخلتان میکنم. میثاق ما از بنی اسرائیل این بود که بعد از این انتخاب و تعیین نقبا اگر کسی از شما کفر ببرزد در حقیقت از وسط راه منحرف گشته و آن را گم کرده است. آیه 13ش میگه چی شد؟ نتیجه این شد. ولی این پیمان را شکستند و به خاطر همین جرم بزرگ لعنتشان کردیم و دلهایشان را به قساوت و سختی مبتلا نمودیم و در نتیجه کارشان به جای رسید که کلام خدا را وارونه تفسیر کردند و آن را جابجا نمودند و قسمتی از اصول دین و رؤوس حقایق دینی را از یاد بردند. میگه اینم شد عاقبت اینا. تقویت قرار بود بکنم ولی معصوم. اصلا شما دردونه شدی که حکومت ولی معصوم تشکیل بدی، قوم برگزیده شدی که حکومت ولی معصوم تشکیل بدی. آی ایرانی شی، تو هیچ چیز خودت نداری، فضل الهی یعنی تو اصلا خدا خواسته بهت داده یه چیز بیشتر، نعمتی که بیشتره، اصلا لیاقتش هم چه بسا نداریم. اگه به حساب خودم باشه ما اون نمیدن میشه. یکی از این علمای بنی اسرائیل بدبخت ده ها سال عبادت کرد، خیلی هم مراقب بود، میومد این درخت انار پا کوهی که اونجا بود میرفت روزی انار یه دونه میخورد، هر از شنگایی که مثلا اون فصلی که انار داشت میخورد یه دونه انار بود. بعد اون دنیا حساب کتابش کردن و خدا گفتش که به فضل من بفرستش بره بهشت. گفت صبر کنه ببینم بابا. گفتن چه؟ تو کی گفته من با فضل خدا باید برم؟ گفتن چته؟ ما بابام در اومده این همه عبادت کردن حالا با فضل؟ نه آقا چطکه بنداز. خب حساب کن، ماشین حساب بزن، من خیالم تخته. مثلا هر چند سالی که عبادت کرده، مثلا 50 سال عبادت کرده، حساب کرده ببین خدا به فضلش موقع با ما برخورد میکنه که الهی همین باشه، به عدلش با ما برخورد نکنه که عادلانه باشه، بیچاره ایم هممون جهنمی. بعد گفتش که نه عدالت چوتکه بنداز، من محکم چش پامو کج نذاشتن. خب باش، فرشته نشست ماشین حساب در آورد، داره چوتکه بود چی بود بالا پایین کرد اینا و فلان، حساب کرد گفت 50 سال یه دونه انار خورد. 50 سال عبادتی که کرده همون یه دونه انار که خورد. این بقیه نعمات الهی طلب که نداشتی که بیافرین بدید، طلب بابات که نداشتی، از فضل الهی. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، و نرید و میخوایم. گفتیم اراده با شاعت چه فرقی داره؟ نرید و میخوایم به هیچ کیم ربطی نداره. من خدا میخوام به هیچ کی ربطی نداره. شاع خواسته من خدا با خواسته شما چیه؟ یره خورده. یهدی من یشاع، یعنی تو یه تکونی میخوری خدا میاد. اما این که آخر روی این زمین باید حکومت سالان تشکیل بشه، این اراده الهی از روز اول خلقت. هر کاری بخوای بکنی بکن. یریدون لیوت و نور الله به افواهم و الله متم و نوره ولو کره الکافرون. هی فوت میکنن چراغ خدا رو خاموش کنن، نور رو میخوان با این چراغ فکر کنن با فوت بخواد خاموش کنن. چرا به حماقتش ببینید، چه مثال خوشگلی زده خدا. نمیگه آتیشا، میگه نور رو. نمیگه آتیش رو با فوت، میگه نور رو. نمیگه نمیتونی. و نرید و انمون و من اراده کردیم انمون که منت بذاریم، که منت بر انسانه. الذین استضعفوا فی الارض، بران کسانی که بر روی زمین ضعیف نگاه داشته شدن. و نجعلهم الائمه، و اونها رو چی قرار بدیم؟ امام قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، و اینها رو وارث زمین بکنیم. این اراده من الهیست. چیا ضعیف نگاه داشته شدن؟ شما برید نگاه بکنید من تفسیر آیه در نهج البلاغه کلمات قصار شماره 209 ببینید چی میده. حضرت امیرالمومنین چی میگه؟ میگه دنیا پس از چموشی و سرکشی همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خودداری می کند و برای بچه اش نگه می دارد. مثال قشنگه. این گوسفندا رو وقتی می دوشن یه مقدار شیر بر برش باید نگه دارن، یه خورده که زیاد بدوشنش بره دیگه به فکر بچه شه نمی زه. چموشی می کنه بر بچه اش نگه می داره. این کاغذ برای من داره تموم شده برسان. میگه نه خب بنده خدا بیاد بالا بره پایین اذیت بشه. بله میگه به ما روی می آورد. میگه این دنیا بالاخره به ما روی خواهد آورد، به ما اهل بیت، به ما اماما. و نجعلهم ال چی؟ ائمه. کیا قرار صاحب زمین بشه؟ همون امامایی که صاحبشون بودن زمینشون بیان. و اینا رو چی نگه داشتید؟ بگید ضعیف نگه داشتید که 4 تا نخاله تو کربلا بریزن که شان اونها اینا. سپس آیه و نرید و انمون را تلاوت فرمود. یه بعدش هم اینو خوب راوی نمیگه. در حدیث دیگری از همون امام بزرگوار میخونیم که تو تفسیر آیه فوق ایشون فرمود هم آل محمد یا بس الله مهدی هم بعد جهد هم. اینها آل پیامبر هستند که خداوند یا بس الله مهدی هم، خداوند مهدی آنها را بعد از بعد جهد هم، بعد از زحمت و فشاری که بر آنان وارد می شود برمی انگیزاند و یعزهم و یذل عدوهم و به آنان عزت می دهد و دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند. در کتاب غیبت شیخ طوسی طبق نقل تفسیر نورالثقلین جلد 4 صفحه 110 مسئله آمده. این آیات اشاره می کنه اهل بیت اون نورید اون ائمه ما را ضعیف نگه داشتید. نکته عجیبیه. در حدیثی باز از امام زین العابدین علیه السلام آمده میگه سوگند به کسی که پیامبر را به حق بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داد که نیکان از ما اهل بیت و پیروان آنها به منزله موسی و پیروان او هستند. این آیه اشاره به ما داره و دشمنان ما و پیروان آنها به منزله فرعون و پیروان او میباشند. سرانجام ما پیروز میشویم و آنها نابود میشوند و حکومت حق و عدالت از آن ما خواهد بود. تفسیر مجموع البیان ذیل همین آیه که عرض کردم. حضرت موسی وقتی رفت به کوه طور برگشتید حضرت هارون زدن کنار دارن چیکار میکنن؟ بت میپرستن. اومد سراغ حضرت هارون یه داد زد سر حضرت هارون که حساب کتاب دست کی بیاد؟ بقیه بیاد. وگرنه هر دو پیامبر معصوم اصلا جایگاهی نداره که بگه تو چرا اشتباه کردی. اومد یه داد زد بقیه بفهمن. طرف میگه با داداشش اینجوری برخورد میکنه با پیامبر. اومد گفت تو چیکار داشتی میکردی؟ ریش حضرت هارون رو گرفت چشید سمت خودش حضرت موسی. گفت تو اینجا چی کاره بودی که اینا این کثافت کاری رو انداختن؟ میدین حضرت هارون چی گفت؟ ان القوم استضعفونی یا ابن ام پسر مادرم. چرا نگفت یا اخی؟ بید بریسی چرا نگفت یا اخی؟ مگه داداشش نیست؟ چرا دیگه؟ خود حضرت موسی میگه واجعل لی وزیرا من اهلی هارونم اخی. چرا دیگه؟ پسر مادرم. یه نکته به شما بگم ها، حضرت هارون عجیب انطباق داره بر کی؟ امیرالمومنین. گفت قوم مرا ضعیف نگه داشتن و کادو یقتلونی و نزدیک بود که مرا بکشن. بعد در سوره طه بعد در ادامه میدونی چی میگه؟ میگه باک از این بردم که برگردی و بگی به نگه شمشیر میکشیدن. حضرت هارون میگه آیه قرآن تفسیر نمی کنم معنی آیه است، بیایی بگی که تفرقه انداختی تو امت من. یعنی سکوت کردم و پذیرفتم که حق منو بزنن کنار برن سراغ سامری از با که از این که امت موسی که تازه شروع کرده با اون هدف عالی دست دسته بگید نشه. چقدر عجیبه. حالا اینو برای تو بخونم از کتاب سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس کتاب اسرار آل محمد معروفه دیگه. ایشون ببینید چی میگه. میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه و همسر او و دو پسرش نگاهی کرد و فرمود ای سلمان خدا را شاهد میگیرم افرادی که با اینان بجنگند با من جنگیدند، افرادی که با اینان روی صلح داشته باشند با من صلح کردند، بدانید که اینان در بهشت همراه منند. سپس پیامبر نگاهی به علی کرد و فرمود ای علی تو به زودی پس از من از قریش و متحد شدنشان علیه خودت و ستمشان سختی ها خواهی کشید. اگر یارانی یافتی یعنی اومدن قوتت بدن اومدن دور تو بگیرن با آنان جهاد کن و به وسیله موافقینت با آنان بجنگ و اگر کمک کار و یاور نیافتی صبر کن و دست نگه دار و با دست خیش خود را به نابودی مینداز. کادو یقتلون نزدیک بود چیکارم بکنن؟ بکشن. گفت کشته نشی تو بودنت لازمه. بعد وایسی جلوی انحرافا رو بگیر. تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی. در ادامه هارون برای تو اسوه خوبی است. به برادرش موسی گفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی این قوم مرا ضعیف شمردن و نزدیک بود مرا بکشند. وقتی دستای امیرالمومنین رو بسته بودن اون اتفاق افتاد اون جسارت دیگه به حضرت زهرا جلو چشش داشت میرفت حضرت اشک میریخت این آیه رو میخوند. همین آیه رو میخوند. گفت اینها منو ضعیف نگه داشتن همین آیه رو و من کاری نکردم چون امتت دست دست نشه. طرف اومده ارواح گذشتگان شبه ترک کرده. مثلا قرآن بخونی حل ماجرا. تفسیرم نمیخواد روایتم نمیخواد. حضرت علی چجوری تونست تحمل بکنه اینجوری بیان جلوش شاخشونه بکشن فلان، به همان دلیل که هارون تحمل کرد. وقتی پیامبر داره میگه تو هارون منی، برو نگاه کن عزیز من، اینقدر شباهت ها داره آقا امیرالمومنین با حضرت هارون که بیاید و ببینید. اصلا عجیب غریب. حضرت موسی در قرآن میفرماد و هو افصح منی، میگه هارون رو بذار وسیع من باشه، کنار من باشه، که او از من چی تر است؟ افصح منی. شما میبینید امیرالمومنین میشه نماد و بروز فصاحت و بلاغت که در ادبیات عرب نداشتیم بود دست امیرالمومنین کسی بود. دونه دونه آیه ها جوره، دونه دونه آیه. میگم و میخواهم هارون را کنار من بگذاری که او مرا تصدیق کند. بعد لقب امیرالمومنین چیست؟ صدیق اکبر. که اهل کتاب چه کردن؟ صدیق اکبر فاروق اعظم لقب امیرالمومنین بود. که نه اسنادش جلسه جدایی اومدیم اینجا انتهای نقد لایسه و چاره جدایی تو همین سالن اسناد از برادران اهل سنتمون آوردیم. اول اومدن چه کردن اهل کتاب؟ اصلا اینو داریم، روایتشو داریم، تو تاریخ اهل سنت داریم که خود برادران ما تایید کردن کتابهاشون، به جدی هم تایید شد. یعنی مولا درزش نمیره که لقب صدیق رو به خلیفه اول اهل کتاب دادن، فاروق رو هم به خلیفه دوم اهل کتاب دادن. یعنی هر دو لقب کی بود؟ امیرالمومنین. جالب، شما نگاه میکنی تو قرآن خیلی عجیبه، خداوند متعال تصدیق کننده و فاروق رو لقب کی میدونه؟ حضرت هارون. ببین یه موقع من رائفی مثال میزنم، تو مثلا من مناقشه نکنید، تو مثلا مناقشه نیست و شنیدید دیگه، طرف یه مثال میزنی مطلب جا بیفته، طرف گیر میده به مثال، آدم مریض گیر میدن به مثال، خب که سفسطه و مغلطه است دیگه. اما وقتی معصوم مثال میزنه اینقدر این مثالا نابه، میتونی تو مثال یه خورده مناقشه هم بکنیم. من ببینید نمیخوام زیاد پیچ و موره بحثم باز بکنید، حرفمو کلی ببینید حرفمو، نه اینکه اصلا مناقشه نپذیر باشه مثال، نه، اما میخوام بگم مثال ها بهترین مثال، مثالی که قرآن میزنه بهترین مثال. وقتی میگه مثلا سوسترین خانه خانه عنکبوته، یعنی توش 4 تا مطلب دیگه هم هست، بتون مختلف داره. بعد ببینید عین این اتفاق در امت اسلامی هم افتاد و دچار استضعاف، یعنی ببینید استضعاف بر باب استفعال، یعنی چیزی کشیدن، استخبار به زور ازت حرف میکشه، استضعاف به زور ضعیفت کردن، نه اینکه خودت کنار بری، خودت کنار نرفتی، کنار بردوندن، اینجوری بگیم نداریم بردوندن کنارا بسازه دلش همینه. آقا امیرالمومنین رسما میگه به خدا سوگند اگر به جای این عقیل و عباس عمویم، جعفر و حمزه زنده بودن قیام میکردن. میگه به جای عقیل برادرشه دیگه، به جای این برادر، کدوم برادر؟ جعفر، جعفر ابن ابی طالب، که این نمازی که میخونی جعفر طیار از ایشونه، کسی که جفتستش قطع شد اون در اون دنیا خدا بهش بال میده، مقام بسیار بالایی داره حضرت جعفر. خدمت شما عرض بکنم که میگه به جای عقیل، عقیل همین بود که مگه بعد بیت المال به من بده. ببینید شما تو تاریخ هم میرین میبینید چقدر حرف به جای، میگه به جای عقیل جعفر میداشتم و به جای عباس حمزه سید و شهدا میبون، به خدا واجب قیام بر من واجب بود، چه کنم که دو عرب ساده دور مرا گرفتند. آقا میرفتن میذاشتن جلسه تفسیر قرآن، میذاشتن امام زمان قرآن حی حاضرشون اونجا بود. این ایراد بود دیگه. اصلا بر ما وظیفه است، ببینید نگاه کنید، امامت شؤون مختلف داره، یه شأن امامت واسطه فیض الهی و رحمت الهی، امام نباشه هممون مردیم، امام زمان رو زمین نباشه اصلا رحمت به این زمین نمیاد. حالا تو چه امام زمان رو قبول بکنی چه نکنه، او واسطه رحمت بگید هست، به من تو هیچ ربطی نداره. دو واسطه امانه، این که رحمت میده ابوالقاسمه هیچ، یعنی اگه بلایی نمیاد کل کره زمین نابود بشه به خاطر اینکه امام زمانی روشه، به احترام اوست. و شؤون مختلف امامت، یکی از شؤون امامت حکومتی که متاسفانه این آخری بستگی به مردم داره، خدا این داده کلیدش دست مردم، یعنی تا ما نخواهیم حکومتی تشکیل نخواهد شد. فلزا خوب که نگاه بکنه این همه گناهی که در نبود حکومت ولی معصوم داره صورت میگیره گردن ماست. سرتون درد آوردم عذرخواهم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية من الناس وجعلنا من خير أعوانه من صالح والمستشهدين بين يديه. تجلی در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتی هم.